که موضوع بحث این جلسه ما هم هست و همچنین مشارکت در برخی از کلاس ها، شیوه و محتوای آموزش در کلاس های عرفان حلقه و اطلاعاتی رو که ایشون جمع آوری کردن در اون باب. ایشون سعی کردن به یک نظریه برسن که علت این که کسانی که در این جلسات شرکت می کنند و متمایل به این گروه ها میشن چیست، و نظر ایشون این هست که معمولا و غالبا افرادی که از ناراحتی ها و کشمکش های روحی و بیماری های روانتنی رنج میبرند و در برنامه‌ریزی منطقی و حل مشکلات به اصطلاح زندگی خود درمانده شدند و بیشتر اهل احساسات و تحت تأثیر هیجانات هستند تا اهل تفکر دقیق و استدلال‌های منطقی، به این کلاس‌ها و گروه‌ها و یا حلقه‌ها مثل عرفان حلقه روی می‌آورند. خب در این جلسه انشالله آقای دکتر سعیدی سعی می‌کنند این نظریه‌شون رو باز بکنند و گزارشی بدن از عملکرد عرفان حلقه و کارهایی که در این سالها انجام شده، اهم از کارهای آموزشی، پژوهشی، نقد و بررسی و حتی احتمالاً مباحث سیاسی که عرفان حلقه درگیرش بوده. استفاده میکنیم انشاءالله از بیانات آقای دکتر سعیدی. یک صلوات بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خوش آمد خدمت دوستانی که تشریف آوردن به این جلسه کرسی ترویجی. قراره که ایده اصلی که اینجا مطرحه من یه توضیح بدم و بعدش هم این ایده به وسیله دوتا از عزیزانی که دعوت شدن تشریف آوردن نقد بشه در اینجا. البته این ایده توی کتاب عرفان در گروه حلقه ها بیان شده، اما این کتاب خب مطالب دیگه هم داره و خب دوستانم توجه دارن که این بحث نقد کتاب نیست، که همه قسمت های کتاب مطالب دیگه هم داره که اون والا حتما یه جلسه به عنوان نقد کتاب هم هست بین. ولی اینجا اون ایده اصلی است و روشی که به اون رسیده شده، قراره که این ایده و اون چیزی که در پیرامونشه از روش و از مسائل دیگرش و مطالبی که بهش رسید، مطلب عمده‌ای که بهش رسیده شده، اون مورد نقد قرار بگیره تا بتونیم از این نقد استفاده کنیم برای بهتر بودن کار در آینده یا روشن‌تر شدن این بحث که عنوانش هم هست کرسی ترویجی، یعنی ترویج به هر حال یه ایده‌ای که هست. این مطلب رو من شروع میکنم با در حقیقت روش خودم در مورد بحث عرفان‌ها. روش‌های مختلفیه برای مطالعه. اون روشی که بیشتر جریان داره و معمولا توی جامعه وجود داره روش نقد مطالب خود کسانی است که مثل طاهری که مؤسس عرفان حلقه است، مثلا نقد مطالب او یا عرفان‌های دیگه. و من اینها رو توی پیشینه کارم هم آوردم، نقدهایی که شده و اشاره کردم لااقل. البته توی این کتاب یه مقدار مختصره چون میخواسته عمومی‌تر باشه، ولی توی کتاب دیگه‌ای که میخواد منتشر بشه یه مقداری مفصل‌تر هستش که اون پیشینه کارم هست. ولی خب روش اصلی در حقیقت همینه که ما بیایم حرفای مثلا فرض بکنیم مؤسس اون گروه رو بخونیم و ببینیم چی میگه، کجاش غلطه کجاش درسته. مثلا فرض بکنید بعد یه تشابهاتی ببینیم که مثلا فرض کنید با مثلا فرض ریکی ژاپنی داره، چینی داره، بعد بگیم یه مقدار از اونجا گرفته، یه مقدار از غرب گرفته، یه مقدار از مثلا فلان گرفته، این اشتباهات داره، این خوبیار داره، این بدیار داره. حالا این روشه که خب معمولا توی حوزه این روش متداوله بیشتر. یه روش هم این روشه که روش پژوهش میدانیه که کسانی که خب به هر حال کارهای میدانی کردن توی مسائل اجتماعی، این هم یه روشه. یعنی ما نمیخوایم عرفان حلقه‌ای که در کتاب‌های طاهری وجود داره لزوماً ببینیم چیه، میخوام ببینیم آنچه که در بیرون وجود داره چیه. اون روش خوبیای خودشو داره، روش کلامی فلسفی مثلا اینها روش خودشو داره، خوبیای خودشو داره اون روش اول که عرض کردم، چون مطالب رو خوب میشکافه، مطالب عمقی و اینها رو، ولی البته محدودیت‌های خودش هم داره. مثلا ما اگر بخوایم بعد تحلیل کنیم که چه چیزی باعث شده مثلا مردم به این گروه ها میرن و علاقه به این گروه ها دارن، خیلی تحلیلامون و تعلیلامون یا مثلا فرض بکنید که علتیابیامون نمیتونه واقعی باشه. چرا؟ چون تو فضای فقط مفاهیم و کتاب ها هستیم. ولی این روش باز این خوبی رو داره، عملا آنچه که موجود است، نه آنچه که در کتاب‌های مثلا طاهری و حرفای اینا، نه آنچه که واقعا وجود داره در گروه‌های مثلا عرفان حلقه و یا مثلا عرفان‌های دیگه وجود دارد، اونو بررسی. همیشه بین اون چیزی که در کتاب‌ها هست و اون چیزی که عملا صورت می‌گیره یه تفاوت‌هایی وجود داره و دانشمندان علوم اجتماعی اون تفاوت‌ها رو خوب درک می‌کنن، می‌دونن. به هر حال یه وقت هست توی کتاب ما یه چیزایی داریم، یه وقت هست آنچه که موجوده است. آنچه که موجوده است از صافی های مختلف رد میشه. آدم ها آنچه که موجوده، آنچه که مثلا در کتاب ها موجوده یا ایده دارن، بعد در مقام عمل خیلی متعاوض میشه. حالا به هر حال اینا یک فرقاییه که ما تو اون کتاب دیگه شاید اونجا بعضی از اون فرقا رو مفصل‌تر عرض کردم. خب پس این روش روش خودشو داره، یعنی بررسی واقعیت بیرونیه مثلا اینجا عرفان حلقه، نه لزوماً آنچه که در کتاب‌های عرفان حلقه هستش، واقعیت بیرونی. بنابراین باید با این نگاه کنیم به این مطالب. ممکنه چیزهایی بیابیم که خب بعد تو کتاب‌های طاهری نباشه، یا مثلا فرض بکنید که چیزهایی بیابیم که اونچه که در کتاب طاهری خلاف اون باشه، عملاً آنچه که در خارج وجود داره. خب این روش بعد برای چنین تحقیقی باز روش‌های مختلف وجود داره. یه وقت هستش که روش‌های آماری است. روش‌های آماری از فرق‌های مختلفی گفتن. اون فرقی که من به نظرم هست، خودم روی این نکته تأکید دارم، اینه. روش‌های آماری ما یک تئوری‌هایی داریم، از اون تئوری‌ها یک نظریه‌ها، یک فرضیه‌هایی می‌سازیم. بعد می‌ریم بیرون این فرضیه ها رو آزمون میکنیم. از اون بحث کلامی آمدیم بیرون، توی تحقیقات میدانی ما اینجوری عمل میکنیم. دو روش عمل میکنیم، روش آماری، یک روش های غیر آماری کیفی که این روش مبتنی برونه. توی روش های آماری ما بر اساس یک نظریه ها، یک مطالب پیشینی، یه فرضیه هایی درست میکنیم که محتمل است این شی سبب این شی شود. خب این میشه فرضیه هم بر اساس یک نظریه هایی این فرضیه رو ساختیم. بعد این فرضیه رو میریم آزمون میکنیم. اگه آزمونش کنیم در واقعیت بیرونی هم همین جوریه، مثلا آ الف موجب ب شده است، بعد اگر دیدیم که اینجوری، یعنی همچی همبستگی وجود داره، بعد میایم عقلا میسنجیم چطور ممکنه الف موجب ب بشه، بعد میایم یه چیزایی براش توضیح میدیم. اینو میگن توضیح مکانیزم علی، یعنی علت رو از بیرون، از علت نه همبستگی رو، چون علت یه چیز معقوله، علت رو نمیشه حس کرد. آنچه که در بیرون ما میبینیم همبستگیه. بعد این همبستگی رو میایم روش در نظر می، وقتی سنجیدیم دیدیم این همبستگی در خارج هم وجود داره، بعد میایم توضیح علی براش میدیم. توضیح علی یعنی اینکه عقلا ببینیم این الف چطور میتونه علت ب باشه، چطور این الف با ب همبستگی داره که در بیرون دیدیم، حالا ما توضیح علی براش میدیم. این میشه یک نوع روش های آماری، اون چیزی که فرق داره با این بحث. اما در این بحث، در اینجا باز پژوهش میدانی به این شیوه انجام نشده، یعنی ما از نظریه های دیگه استفاده نکردیم فرضیه بگیریم و بعد بریم ببینیم این فرضیه رو آزمون کنیم، نه اینجوری نیست، بلکه از خود میدان این فرضیه ها رو گرفتیم. فرقش با قبلی چیه؟ با قبلی ما یک همبستگی پیدا میکنیم، بعد توضیح علی براش میدیم که چرا این علت اینه. در اینجا نه، از هم ریز میریم، از توضیح علی شروع میکنیم با بالا، چه چیزهایی ممکنه موجب چه چیزهایی بشه، به طور ریز مکانیزم علی زیربنایی رو میریم مشاهده میکنیم، یعنی توالیهایی رو مشاهده میکنیم که علیت توش واضحه. مثلا فرض کنیم تو این بحث ما مشاهده میکنیم اون کسی که حال بد پایداری داره، وضعیتش حالش بده، حالش خوب نیست. حالا حالش خوب نیست با اون چیزی که خودش تشخیص میده خوب نیست. بعد امیدش هم از همه چیزایی که بتونه حالش خوب کنه قطع کرده به دلایلی. ولی یه امیدی داره به مثلا فرض کنیم اینجا این گروه ها. حالا امیده از کجا به دست اومده توی بحث دید. انگیزه آرامش هم داره. خب ببینید همینا رو که بگن این مسلمه میره به تو گروه. کسی که اصلا شما تصور بکنین این توالی یک توالیه که علیت توش واضحه. اینا رو بهش میگن مکانیزم های زیربنایی علی. توالی هایی که واضحه یک چیه اول علت دومیه. کسی که حال بدی داره و هر کس بگی تقریبا قبول میکنه. جز موازات یعنی توی علم همه میپذیرن اینو. کسی که حال بدی پایداری داره ناامید از جای دیگه است. امید به اینجا بسته، انگیزش هم آرامشه، از دیگران هم شنیده که کسایی آمدن توی گروه های آرامش هایی به دست آوردن، پس این علت می شود این حالت که بیاد تو گروه ها. در داده نظریه پردازی داده محور که این تحقیق بر اساس او انجام شده، اصل روش کار همینه. فرقش با آزمون های نظری اینه که اونجا اول همبستگی ها کشف میشه، می‌بینیم در بیرون هست، بعد مکانیزم علی توضیح داده میشه. اینجا از همون اول میریم مکانیزم علی رو مشاهده میکنیم، یعنی توالی هایی که علیت درش واضحه مشاهده میشه. تو یک مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد که مشاهده شد، بعد فرض کنید چون اینا توالی علی با وضوح داره کاملا روشنه، به یه تعمیم نسبی میرسه. این روشه. حالا تعمیمش از کجا اینا؟ به هر حال اگه فرصت باشه بعد توضیح میدم که مثلا چقدر تا اینا میشه تعمیم داد و طول. حالا اونا رو توی بحث بعد. برای که وقت چقدر من وقت دارم آقای؟
کلا معمول رفت جلسات آقای دکتر اینه که 60 دقیقه هست و شما الان تقریبا فکر میکنم نهایت
باشه. خیلی البته من 60 دقیقه که ما نیم ساعت نشده الان. البته فکر نکنم زیادم طول بکشه.
نه، نیم ساعت رو فکر می‌کنم الان شما.
خیلی، چون از 43 ما شروع کردیم از بله بله. حالا عیب نداره، زیاد منم نمی‌خوام صحبت بکنم دیگه، هم مال ازم شد. بعد دوستان بعدم بگم باز دوباره میتونیم باز با هم دیگه صحبت بکنیم برای نقدش و اینا. حالا اون چیزی که ما تو این با این روش، حالا روش هم باز یه مقدار بیشتر توضیح، این که توضیح زیربناییش بود. خب حالا ما در این روش چیکار می‌کنیم؟ تو این روش می‌خوام اینو پیاده کنیم، این روش رو مصاحبه می‌کنیم. مصاحبه، مشاهده، مصاحبه ها رو پیاده می‌کنیم، مشاهده ها رو پیاده می‌کنیم، همه رو متن می‌کنیم، تبدیل به متن می‌کنیم، متن ها رو کدگذاری می‌کنیم. کدگذاری های مختلفی وجود داره. از کدگذاری باز شروع می‌کنیم، مفاهیم رو پیدا می‌کنیم. کدگذاری محوری رابطه های بین این مفاهیم. البته اول که مفاهیم جمع شدن عرض کردم مشاهده ها رو پیاده میکنیم، مصاحبه ها رو پیاده میکنیم با افراد. من اینجا مصاحبه کردم با چند تا از مربیان مختلف، با چند تا از کسانی که شرکت کردن سابقه دارن، با چند تا از کسانی که شرکت کردن سابقه شون کمتره. خیلی مثلا مصاحبه های مختلفی که شروع شده، بعد این مصاحبه ها پیاده میشن. وقتی پیاده شدن کدگذاری میشن، اول کدگذاری باز مفاهیم پیدا میشن، بعد مفاهیم مختلف فروکاهی صورت میگیره. این چند مفهوم میبینیم زیر یک باره یه مفهوم میره، یه مفهوم بزرگتر اون رو شامل میشه. مقوله ها شکل میگیرن. بعد که مقوله ها شکل گرفتن توی هم در ضمن همینا، بعد نه در ضمن همینا کدگذاری محوریه. کدگذاری محوری یعنی رابطه بین این مقوله ها کشف میشه که چی رابطه، چی علت چیه، چی علت چیه، چی میتونه در چی تاثیر بذاره. بعد کدگذاری در ضمن اینها رابطه ها که کشف شد، رابطه ها همون فرضیه ها هن. فرضیه ها در ضمن همین کدگذاری ها شکل میگن. ما از نظریه قبلی و فرضیه قبلی استفاده نکردیم، بگیم آن تئوری این فرضیه رو دارم که آزمونش کنیم. نه، فرضیه رو از میدان به دست آوردیم. این فرضیه ها در ضمن تحقیق اعتبار سنجی میشن، یعنی با نمونه های بعدی هی در نظر میگیم این هم در مورد اون هم صادقه، در مورد این هم صادقه. این فرضیه ها در حقیقت مکانیزم های زیربنایی علی که گفتم بهشون همونجا عرض کردم هستن. یواش یواش شکل میگیرن. بعد کدگذاری گزینشی داریم. تو کدگذاری گزینشی زیادی ها رو میزنیم، یک پارچه میکنیم مطلب رو. بعضی مقوله ها میبینیم تو بعضی جا کاربرد نداره، تو بعضی موردا نیست، اونا رو کنار میزنیم. اینا شیوه های یک روشیه که بهش میگن روش نظریه پردازی داده محور، یعنی از خود داده ها فرضیه ها گرفته میشه، اعتبار سنجی میشه، یواش یواش تبدیل میشه به یه نظریه، یعنی یه چیزی که اعتبارش مشخص. از اینجا نمونگیری برخلاف نمونگیری آماری، نمونگیری نظریه. نمونگیری آماری یک دفعه شما میبینید یه تعدادی رو مثلا نمونه میگیرید ازشون، اینجا نه، نمونگیری تدریجیه. یه نمونه رو انتخاب میکنی بر اساس مطالعات قبلی که داری، حد میزنی این نمونه مناسبی باشه، اون رو خوب تحلیلش میکنی، مصاحبه میکنی، فلان میکنی، پیاده میکنی، کد گذاری، اون رو تحلیل میکنی، بعد میبینی به چی احتیاج داری، نمونه بعدی رو بر اساس تحلیلی که نسبت به نمونه قبلی شده انتخاب میکنی. این میشه نمونگیری نظری. چرا بهش میگن نظری؟ یعنی مبناش پیدا کردن همون نظریه، همون مفاهیمه. شما میخواید مفاهیم شکل بگیرن، یه نظریه در این مورد شکل بگیره. نمونه، هر نمونه‌ای که میگیری همون نظریه که میخواد تو شکل بدی یا باشه برسی به اینکه اینجا چه خبره، چی علت چیه، همون به تو میگه که نمونه بعدی رو از کجا بگیر. این نمونه ها تدریجیه، تا کجا پیش میره میگن، تعبیر میکنن اشباع نظری، یعنی تا جایی پیش میره که شما هر نمونه جدیدی که میگیری دیگه این مطالب تازه‌ای به کارت اضافه نمیشه، همش تکراره، این میشه اشباع نظری. حالا اینا نمیدونم 15 تا 16 تا مصاحبه شده، تا حدی که اون با گوشه کناراش که گاهی وقتا صحبت‌های کم و زیادی که شده، مثلا در حدود شاید مثلا 20 تا کسایی بودن که حاصل این نمونه هستن. تو این روش‌ها گاهی وقتا نمونه‌ها کمتر از این هم هستن، با 6 تا 7 تا 8 تا می‌بینی نتیجه می‌گیرن. این چیزی نیستش که مثل نمونه گیری آماری نیستش که مثلا فرض کن لازم باشه که شما 300 تا 400 تا مثلا نمونه بگیری تعمیم بدی به اون شکل. بله دیگه چیزایی که در مورد روش هست همینا فکر میکنم کافی باشه. بله مسئله تعمیم بسیار مسئله مهمیه، حالا بگم همینجا خوبه. بزرگترین اشکالی که بر روش های کیفی به خصوص نظری پذیری داده محور است اینه که شما خب تعمیم چجوری میدی؟ با مثلا فرض کنید با 16 مورد چطور میشه تعمیم داد؟ گفت چون نظریه است دیگه، باید بگی اینجوریه، علت ورود افراد به گروه عرفان حلقه آنچه که در خارج مشاهده شده این است. چون شما میخوایی کلی بگی شما با 16 نفر قبلا مصاحبه کردی. البته گسترش تعمیم در نظریه پردازی داده محور به صورت آماری نیست، یعنی گستردگی اون نیست، اینو خود کسانی که این روش رو به کار میبرن قبول دارن، به گستردگی اون نیست، ولی اونطور هم نیست که محدود باشه، عمقش بیشتره. در درجه اول عمقش بیشتره، محدودیتش هرچی مکانیزم هایی که کشف میشن زیربنایی تر باشن قابلیت تعمیمش بیشتر میشه، یعنی مکانیزم هایی باشن که شما علیت رو در اونها به هر کس بگی قبول میکنی، بگی هر جا اتفاق بیفته آره این میشه، هر جا آدم ها اگر ناامید باشن امید داشته باشن به این گروه، حالت بد پایدار داشته باشن و بخوان امید داشته باشن این حالت رفع بشه و مثلا انگیزه آرامش داشته باشن، بله واردی همچه گروهی میشن، بتونی رو تعمیم بدی. تعمیمش ناشی از همون زیربنایی بودن و کاملا روشن بودن مکانیزم علیه داشت. ولی در این حال از نظر علمی میگن اگر بخواین گستره تعمیم اینو به حد آماری برسونید، خب بله بعدن این نظریه که به وجود اومده میشه یه فرضیه، اون وقت توی یک آزمون آماری باید بسنجیدش. مثلا این فرضیه است که حالت بد پایدار باعث ورود افراد به گروه عرفان حلقه میشود، خب اینو حالا باید آزمون کنی، یه فرضیه، بری توی یک بخش تحقیق آماری اینو آزمون کنی، آزمون کنی بعد ببینی که بله همچین چیزی هست، بعد گسترده میشه، بعد اون اثر گسترده است. این هم گستردگی خودشو داره، ولی گفتم گستردگیش بر اساس همون زیربنایی بودن فرآیند علیشه. این هم در مورد مسئله تعمیمش. بله حالا بعد مسائل بعدی هم اگه شد، اگه دوستان کمک کردن، سوال کردن، اشکال کردن، بعد صحبت میکنیم. حاصلش شده این نظریه، نظریه که الان پشت سر من شکلش میبینید همونیه که بر این اساس این روش به وجود اومده. شرایط زمینی پایین سمت راست، سمت راست خود من که شما میشه، سمت راست خود شما میشه، شرایط زمینه ورود به گروه تقسیم شده به یک شرایط مداخله گر و یک شرایط علی. شرایط علی که انگیزه آرامش، حالت بد پایدار، ناامیدی و امید هست، اینا یعنی شرایطی که عقل تشخیص میده اینا علیتن، اینا سبب میشن آدم ها را میندازن که برن تو گروه. اون شرایط مداخله گر شرایطی هستن که بستر علیت رو میسازن، یعنی این شرایط علی در این بسترها اثر خودشون میذاره. این بسترها چی هست؟ یکی این که دینداری مرسوم کارایی نداره. کارایی نداره، دینداری مرسوم کارایی نداره، از دید اونا تحقیق میدانیه. دینداری مرسوم هم یعنی همون دینداری که افراد دارن که با نقص و ایراد و نفهمی و همه چی هست. دینداری نه این که مثلا فرض کن دینداری همون آدما. همون آدما دینداری بهشون عرضه شده که خودشون الان ارائه میدن تو مصاحبات، میگن که این کارایی نداره، به ما آرامش نمیده، مشکلات ما رو برطرف نمیکنه. دافعه مجالس سنتی، مجالس سنتی دافعه داره، ایرادایی ازش میگیرن، آدماش اینجوریان، روحانی‌ها اینجوریان، اینجوری منبر میرن، اشتباهات میکنن، اینا تو مصاحبه ها گفته میشه دافعه مجالس سنتی. چی هست دافعه مجالس سنتی؟ بیشتر تو اینا توضیحاتی دادیم تو این کتاب. یکی زمینه شخصی خود افراد، بیشتر افرادی که توی این گروه ها هستن آمادگی پذیرش مطالب احساسی توشون بیشتره، احساساتی هم بیشتر. آدمایی که اهل تعقل هستن، هستن بودن تو نمونه ها بودن، آدمایی که بیشتر اهل تعقل خیلی کنکاش میکنن، نقد میکنن، یه جلسه میومدن، دو جلسه میومدن، دیگه نمیومدن. زمینه شخصی مناسب یعنی همین که آدم احساساتی بیشتر باشه، خیال پردازی توش زیاد باشه. حالا اینا هم باز توضیحش توی کتاب هست، خیال پردازی تابعیت از احساسات. یکی دیگه از بسترهای شرایط مداخله کرد اعتماد به دوستانه. دوستانشون رفتن تو این گروه، یه حالتای خوبی پیدا کردن، آرامش پیدا کردن. حالا اون آرامش باز چیه؟ موقته چیه؟ اونا باز مفصل تو اون پیامدها گفته شده. بعد میان برای بقیه میگن، میگن و اینجا همش چیز خوبه. اینا هم اعتماد میکنن به اونا، میرن تو اون گروه. جاذبه کلاس ها، تو کلاس های مطالبی گفته میشه که جاذبه داره، یک تعلیمات جذابی دارن. حالا چی هست این تعلیمات؟ باز مفصلش در کتاب هست. مثلا فرض کن از بحث های علمی استفاده میکنن، نکاتی از روانشناسی میگن، فرض بکنید یه نمیدونم تأکید بر توانایی اشخاص میکنن. فردی که همه جا تحت تحقیر انجام شده، تو هیچی نمیشی، تو چیزی نداری، تو نه جاذبه داره، میگن تو میتونی، تو هم میتوانی به خدا متصل بشی، همه میتونن، عرفان فقط مخصوص به آدمای خاص چیز نیست. جاذبه های مختلفی تو کلاس داره. یکی از جاذبه هاش روابطیه که بین افراد، روابط عاطفی که بین افراد برقرار میشه، روابط عاطفی که بین افراد برقرار میشه. آدمایی که اکثرا میان اینجا معمولاشون چیزایی هستند که تو خانواده هاشون عواطف ندیدن، مشکلات عاطفی دارن، مشکلات مثلا طلاق دارن، مشکلات نمیدونم چی دارن، بیشترشون خیلیاشون اینجوریه. این تو این کلاس ها میان دوستای تازه پیدا میکنن و زمینه حلقه، اصلا حلقه برای این که ما همه با هم دیگه به فکر هم باشیم، یه چیزای مختلفی میبینن و اون به خصوص تاکید بر دوستی خیلی توی این مطلب هست. بعد یه مسئله تنش و کنترل تنش هست. عرفان حلقه تنش داره، اولا با جمهوری اسلامی تنش داره، چون جمهوری اسلامی نمیخواد، نمیپسندش، بنابراین باید یه طوری رفتار کنه که خیلی مواظب باشه که از اون طرف آسیب نبینه. تنش داره با دینداری سنتی، یعنی اگر کلن دینداری سنتی رو نفی بکنه مردم کمتر به طرفش میرن، بنابراین تنش دو سویه داره، هر دوشو کنترل میکنه. اولا یه طوری عمل میکنه که خب به هر حال مخالف با دینداریه که جمهوری اسلامی عرض میکنه، خودش مخالف با اون نشون میده، اما نه اونقدری که آسیب ببینه، آسیب بزنن بهش. ثانیاً با دینداری سنتی فاصله میگیره. دینداری سنتی خب آدما گفتن عدم کارایی دیگه، اون آدمایی که میان اونجا از دینداری سنتی کارایی ندیدن، یه مقدار خودشو با اون هم فاصله نشون میده، اما نه که کاملا دور بشه از اون. چرا؟ چون آدما یه دفعه حیرت میکنن، میخواد یه دفعه از همون اول بگه که ما اصلا یه دین جدیدی است، حیرت خودشو ارتباطشو با دینم سنتی هم حفظ میکنه، اما خودشو کاملا منطبق با اون نمیکنه. این تنش ها و درگیری ها رو کنترل میکنه. باز اینا هم مفصل اینجا توضیح داده شده که اینجا من مختصر دارم رد میشم، حالا بعد اگه احتیاج به توضیح بود بفرمایید من توضیح میدم. منفعت اقتصادی یکی از بسترهاست، منفعت اقتصادی برای اون کسی که داره اونجا مربیگری میکنه. خیلی مفصل توضیح میدن ما حقوقمون از یک معلم کمتره، مثلا هر ترمی 50 تومن از افراد میگیرن، حالا بعدن شده بود اون موقعی که من میرفتم 70 تومن بود، مثلا گفتم آقا 70 تومن برای یه ترم خب خیلی کمه، 70000 تومن. ولی من یه محاسبه کردم اونجا، مثلا اگه یکیشون دو تا کلاس فقط داشته باشه در روز، چون در هر هفته ای هر کلاس یه جلسه 3 ساعت است، دو تا کلاس داشته باشه فقط در روز، ماهی میشه 13 میلیون تومان. بعد بعضیاشون میگفتن که نه اینا که دو تا کلاس ندارن، 4 تا 5 تا کلاس دارن تو روز. بنابراین تقریبا بعضیشون میگفتن ماهی 30 میلیون تومان از مردم میگیرن. بعضی هم اینقدر میگفتن که نه ما هیچ چی، حقوق یک آدم، مزد یک آدم معلم، اینجا معلم مزدش کمتر از مثلا یک معلم است، مربی. نه اونم اینجوری نیست، خود منفعت اقتصادی هم کمک میکنه. که البته بعد که بعدن من میخواستم گروه رو ترک کنم، نقد کردم مثلا به این مسئله اقتصادی، خیلی ناراحت شده بودن. خیلی مثلا اقتصادی چیزیه انگوش بذاری آدم ها صداشون در میاد. حالا اون چیزای دیگه هم همینطور نقد کردم که ناراضی بودن. اون اول که خب به هر حال همشون خیلی هم استقبال میکردن فلان فلان که یه نفر رو مثلا فرض کن حالا یکم تحصیلات داره ما جذبش کنیم اینا. بعد که بعدن دیگه من مشاهده نمیخواستم بکنم و بعد گفتم حالا بذار نقد کنم بازخوردار رو ببینم چیه. نه اونجا دیگه منو یواش یواش طرد کردن دیگه، گفتن نه اینجوری نمیتونن جواب بدن، طرد میکردن دیگه. بعد اونجا منفعت اقتصادی که انگوش گذاشتم دیگه، اونجا صداشون خیلی در من مثلا مربی ها اونا. خب نه منفعت اقتصادی هم هست، ولی اینا بسترهایی میشه که تو این بسترها ناامیدی افراد که از جاهای دیگه دست انداختن رفتن جاهای دیگه فلان، نه ولی تو حالت بد پایدارشون میشه، از اونجا ناامید شدن و یه امیدی هنوز به اینجا دارن، به اینجا امید دارن، حالت بد پایداری هم دارن. بد بودن از دید خودشون، بد و خوب رو اینجا از چه دیدی میگیم؟ بد و خوب یه مسئله ارزشی از دید خودشون، این آنچه خودشون بد میدونستن و حالت خوب خوب که وارد میشن اون که خودشون احساس خوب میدن، مربوط به احساس خودشون، انگیزه شون هم با انگیزه آرامش. اینایی که مشترکاً افرادی که وارد گروه شدن این سه تا علت رو در این بسترها داشتن، ناامید بودن، امیدوار به اینجا بودن، حالت بد پایدار داشتن و انگیزه آرامش داشتن و وارد گروه شدن. بعد که وارد گروه میشن اون فرایند اصلی، اون مقوله اصلی که توی نظری پدیده داده محور میگن مقوله اصلی چیه، پدیده اصلی که پیدا کردی توی واقع رفت اینجا رو مشاهده کردی، چیزی اصلی دیدی، اون چیزی اصلیش اینه، زیر نوشتم فرایند جابجایی نسبی. اون چیزی که اتفاق میفته جابجایی نسبی. جابجایی نسبی یعنی از حالت بد پایدار به حالت نسبتاً خوب. البته یکی دو نوشتم نسبی، نسبیشو بعدن توضیح دادم مفصل، اینی که برای همه اتفاق نمیفته، اینی که مثلا ممکنه موقت باشه توضیح دادم اینجا، اینی که همراه باهاش پیامدهای بدی هم داره، اون فرایند جابجایی نسبی رو براش توضیح دادم. اون چیزی که اتفاق میفته اون فرایند جابجایی نسبیه. اون فرایند جابجایی نسبی تو سه گام من تبدیلش کردم، به سه گام میشه تبدیلش کرد. اون مقوله هایی که اینا همون مقوله هایی که به دست اومده، یکی اعتماد سازی، سعی میکنن اعتماد جلب کنن. بعد القای آموزه‌های نظری، یا آموزه‌های نظری رو میدن که بعد بعدش هم مداومت بر اینها، بعد میرسه به این پای، میرسه به یه پیامدها. حالا این جابجایی نسبی رو تو این نمودار دیگه، تو این نمودار دیگه این جابجایی نسبی خورده بیشتر توضیح داده شد. این همون فرآیند جابجایی نسبیه، ورود به گروه، اعتماد سازی، القای آموزه‌های نظری، مداومت، بعدش هم پیامدها. حالا هر کدوم از اونها یه چیزایی داره، باز من اینجا نوشتم با همینا رو فقط ما میتونیم اونجوش فهرست بار عرض کنیم توی وقت داریم. اعتماد سازی، یک، با ایجاد روابط صمیمی، حس تغییر، یه طوری حس تغییر. این حس تغییر خیلی مهمه، حالا اینو بعد بیشتر توضیح میدم. بزرگ نمایی، در مورد محمد علی طاهری بزرگ نمایی میشه، خیلی بزرگش میکنن، بعدن دنبال مدرک میگردی که بزرگی ها رو از کجا آوردن، مدرک پیدا نمیکنه. ادعای ویژگی‌های فوق طبیعی برای طاهری دارن، ویژگی‌های فوق طبیعی، باز خصوصیاتش بیشتر توضیح داده شده در کتاب. بذارین فقط حس تغییر بگم چون اصلا مهمتره. این عرفان یک موفقیتی که داره تو همین خلاقیت یه حس تغییر، اینجا خلاقن واقعا، یه حس زودرس تغییر با آدم ها بهشون میدن. شنیدم یه آقایی میگفتن عرفان زود بازده، گفتم ایشون هم خوب درک کرده. آره، یکی از خصوصیات این عرفان، عرفانی زود بازده داره، هم بازدهش هم تو همین حس تغییره. حس تغییرش چیه؟ افراد میرن همون روز اولی که میرین شما چیزای مختلف، من فقط همون قسمت حس تغییرش میرن، با بقیهش باید نارزنی میکنیم، فقط اینه نباید بشنیم، چون اینا همراه همدیه، تمام اینها یک واقعیتی با هم صورت میگیره، به هم کمک میکنه. حالا یکی مهم میشه من دارم توضیح میدم، حس تغییر اینه که میشینی میگن که خب چشماتو ببند، چشماتونو ببندی. من اینا مشاهده مشارکتی کردم دیگه، یک ترم تقریبا نزدیک دو ترم رفتم با همینا، هیچ هم صحبت نمیکردم، نقدم نمیکردم که من کاملا از خودشون بدونم. خب بشین چشماتو میبندی. ببینید آدما که چشماشونو میبندن یه حسایی به دستشون میده. خب چشمشونه که آدم وقتی ما موجودات بصری، یعنی بیشتر آگاهی‌های ما از چشممونه، از بیناییمونه. وقتی چشم رو ببندی، محروم کنی خود از چشم، یه حسای دیگه قوی‌تر میشه، شروع میکنه به کار کردن. چیزایی که تا حالا توجه نداشتی حالا توجه میکنی. مثلا فرض کن جریان دستا، جریان خون تو دستات ممکنه متوجه بشی. الان همین چشماتون شما ببندین الان میفهمی. جریان خون ممکنه تو دستاتون متوجه بشی. بعد ممکنه خستگی احساس کنی. یه چیز گرمتون بشه، سرتون بشه، هر چی. اونا میگن که میگن چشماتون ببندین. کی گرمش شد مثلا مربی میگه. کی سردش شد؟ کی دستاش مرمور کرد؟ کی نمیدونم فرض کن فلان شد. خب هر کی یه چیزی شده، خب هر کی بالاخره یکی از اینا شده. خود طاهری یادم اینا رو که تو کتابش می‌نویسه می‌نویسه و چند نقطه، هر کی هر جور یه چیزی شده، یعنی هر کی یه چیزی حس کرد. میگن مشاهد باش، نظاره‌گر باش، یعنی اون چیزی که در بدنت، آدم میگن شاهد باش، نظاره‌گر باش. ما اول اونایی که فلسفه قدیم و عرفان قدیم خوندن فکر می‌کنن، یعنی میگن خود واقعیتو بفهمی. نه، مرادشون نیست، خودتون بعد توضیح میدن، فکرشون فکر نمی‌کنم اونجا برسیم. میگن نه، همون حسی که توی ذهن، تو بدن، همون تغییراتی که حس می‌کنی، همین مرمور شدن نمی‌دونم فلان. خب بعد همه هر کسی یه چیزی شده دیگه، میگن ها این همون اسکن هوشمندی. هوشمندی، حالا هوشمندی چیه؟ یک مخلوقی درست شده، اونم باز مفصل توضیحش. میگن هوشمندی الهی، حالا یک مخلوقی است، میگه خدا مثلا. هوشمندی الهی داره تو رو اسکن می‌کنه. کلمات رو ببینین، کلمات تکنولوژی جدیده، اسکن یعنی شما رو بررسی می‌کنه. خب داره به شما بررسی می‌کنه، شما رو درمان می‌کنه، می‌خواد اسکنتون بکنه. خب بلافاصله آدمایی رو باور می‌کنن اکثریت. حالا غیر از اونایی که گفتم اهل نقد و مطالعه و فلان و حرفا هستن، یکی دو تا ما اونجا دیدیم ترک کردن، از جلسه دوم سوم نیومدن، اعتراض کردن، فلان کردن. من هیچی نمی‌گفتم، چون من قرار بود یک ترمونی یک دو ترم مشاهده کنم اونجا. اونا نیومدن دیگه. ولی اکثر اونا باور کردن. البته تو محیطی که سایر شرایط هم هست، سایر شرایط باید در نظر بگیرید، محیطی که ایجاد روابط صمیمی توش شده، آدم ها علاقه دارن توی محیط باشن، هم نوایی با گروه رو میپسندن، دوست دارن توی گروه ارزشمند باشن، دوست دارن مقبول واقع بشن. خب بنابراین زود همه اینو میپذیرن. اسکن هوشمندی. خب چیکار کرد؟ پس طاهری باعث شد که تویی که ارزش نداشتی، توی که بخواستی به خدا برسی باید کلی زحمت میکشیدی، توی که با خدا قهر بودی، چقدر زود به خدا آشتید داد، چه زود خدا آمد با تو چیز کرد، تو رو اسکن کرد، تو چه محل. بعد تو همون جلسه اول دوم درمانگر هم تو میشی، درمانگر هم میشی، یعنی بقیه هم تو میتونی درمان کنی، یعنی تو میتونی واسطه فیض الهی هم بشی. چه چیزی ارزشمندتر از این؟ خب آدم ها زود پس به نام این باور میکنن، چون یک مطالبی بهشون عرضه میشه که زمینه ای هستش. آدم ها تو جامعه شناسی ما میخونیم، تو روانشناسی اجتماعی اونا هم هستش، آدم ها به چیزایی معتقد میشن که نفعی براشون داره. معمول آدم ها اینجوری هست. خب این تو حتما هم هست، ولی خب هرچی دقیق تر آدم ها باشن میتونن از این دور بشن. اینجا که بیشتر فراغونه، وقتی که یک ایدهی بتونه راحت تو رو با خدا متصل کنه، توی بی ارزش رو ارزشمند بکنه، بعدش هم با محیط اطرافت آشنا بشی، با محیطی که پر از عاطفه است، تمام اینها باعث میشه زودی رو قبول کنن، احساس کنن که تغییرم کردن. و اولین تغییر همینه، ارزشمند شدن، با خدا متصل شدن. خیلی از بیماری های روانتنی همینجوری رفع میشه. این واقعیت داره ها، نه که ما بخوایم عرفان حلقه رو از همه چیزش نفی بکنیم، نه. خیلی از اونایی که اومدن بیماری های بخصوص روانتنی دارن، روانتنیشون رفع میشه. چرا؟ مشکلات عاطفی دارن، مشکلات عاطفی باعث شده مثلا فرض کن معده‌اش، مزاجش خوب هضم نکنه، مشکل معده داره. به عنوان مثال دارم عرض میکنم، وقتی اومد توی محیط گرم عاطفی، همه دوستن، همه آشنا، همه به فکرتن، همه به فکرتن، حلقه فرادرمانی اعلام میکنن، همه میخوان تو رو درمان کنن، میخوان تو رو شفا بدن. وقتی توی محیط قرار میگیری، یواش یواش اون نگاهت عوض میشه، احساس میکنی با خدا آشنا کردی، احساس میکنی ارزشمند شدی. ایناش هست، خیلی از بیماری روانتنیشون حل میشه. حالا چیزای بدی هم هستش، ولی خب یه چیز خوبش هم لااقل موقتش اینه، خیلیشون بیماری روانتنیشون حل میشه. حالا بله، بعضیاشون هم مشکلات دیگه‌ای دارن که نیست، اصلا حل نمیشه. فرادرمانی اصلا چیه؟ بحث مفصلیه اینجا، به همین مقداری که شما از من شنیدید نمیتونید نتیجه گیری کنید، چون بحثاش مفصله. بزرگنمایی، ادعای ویژه فوق طبیعی، اینا مربوط به اعتماد سازیه. اینا بعد اعتماد آدما رو جلب میکنه، بعد وقتی که آدما اعتمادشون جلب شد، فهمیدن طاهری یه آدم بزرگی، فهمیدن، توجه کردن، گفتن حرفای اثر داره، چقدر زود ما تغییر ایجاد کرد، وضع ما خوب شد، فلان، بزرگنمایی هم کردن، آماده میشن برای که آموزه‌های نظری رو القا کنی و اینو بپذیرن. بعضی آموزه‌های نظری مهم رو اینجا من نوشتم. تأکید بر توانمندی فردی. همه میتونن به خدا متصل بشن. از هر دینی و هر مرامی و به هر شکلی و با هر شیوه‌ای و شکست کن. آموزه‌های جذاب، حالا باز خصوصیاتی داره که اونجا گفتم، بعضیش اشاره کردم، بعضیش هست. آموزه‌های زمینه‌ساز یا توجیهگر، این خیلی مهمه. یا آموزه‌های زمینه‌ساز و توجیهگر دارن، 6 7 تا آموزه زمینه‌ساز دارن. یعنی آموزه‌هایی که باعث میشه اگه اونا رو قبول کنی آموزه‌های دیگه هم قبول کنی. مثلا فرض کن آموزه توجیهگر فرادرمانی تو من اثر نداره، میگم خدا نخواسته. این آموزه توجیهگر خدا نخواسته. فرادرمانی اثر داره، همه جا تو همه اثر داره. خب چرا تو من اثر نمیکنه؟ خدا نخواسته. من حس تغییر ندارم، هر چی چشمام میبندم قبول ندارم، اینا رو دستام نمیدونم فلان، اینا گرم و سرد شدن طبیعیه، مثلا یکی میفهمه. تو افسردگی داری، مشکل افسردگی باید با انجام عملی افسردگی رفع بشه. از آموزهای توجیهگر مترجم، آموزهایی که زمینه رو برای پذیرش آموزهای بعدی آماده میکنه. اینا چند نمونه مختلف، حالا من دقیق همش یادم نیست، 6 تا 7 تا من از آموزهای توجیهگر اینجا نوشتم. توی تلقین، تو بعضی جاها تلقین هم هست. وقتی هم تلقین میگه اتفاقا اون چیزی که اونا خیلی گارد میگیرن در مقابلش همین تلقینه. میگن نه تلقین نیست. رفتن یه چیزایی هم پیدا کردن که بین تلقین و فرادرمانی فرق داره، اینا تلقین نیست. بعد که خوب بررسی میکنی، باهاشون صحبت میکنی، میبینی برداشتشون از تلقین یه چیز ساده ایه. فکر میکنن تلقین همیه که مثلا به یه نفر بگی اینجوری میشی ها، فردا اینجوری میشی تو از من. اونم مثلا قبول کنه. تلقین فقط یه چیز مستقیم نیست، غیر مستقیمه. بعد که براشون توضیح میدیم تلقین اینجوریه، تازه خیلی چیزا میفهمیدن. تلقین هست، خیلی جاها تلقین اتفاق میفته. نتیجه بعد از القای آموزه هم توی همین القای آموزه نظری، چیز دیگه‌ای هم که مقوله دیگه‌ای هم که هست، همین پذیرش استدلال ناکافی. وقتی که این زمینه‌ها ایجاد شد، استدلال‌های ناکافی رو میپذیرن، ادعاهای بی‌دلیل راحت میپذیرن. اینا توضیحش هست، حالا من دیگه بیشتر نمیتونم توضیح بدم، دو نظمش رعایت میشه. بعد که این آموزهای نظری با این مطالبی که من عرض کردم پیاده شد، بعدم نیست، اینا فرآیندها بعد بودن خیلی جا با هم اتفاق میفته. این که من میگم بعد، این به طور منطقی اومدیم جداش کردیم اینجوری، اینا مداومت توش اثر داره. یه چیزی که باعث میشه اینها جا بیفته همه مداومت به این تمرینات عملی. مثلا میگن فرادرمانگری بکنی، حتما برو فرادرمانگری بکن، هر کسی باید این کارو انجام بده. اینا خیلی تو جا افتادن اون مطالب اثر داره. چطوری؟ فصل توضیح داده شده. هر کسی رفت کار کرد بیاد گزارش بده، گزارش به بقیه بده. خیلی جا اونایی که احساسات و خیال پردازی بیشتر هستن، گزارشات خیلی جالب میان میدن. اونایی دیگه برای که عقب نیفتن تشویق میشن که گزارش بدن. یادم یک مثلا فرض بکنید که بحث حمله شبکه منفی بود. گفتن کی از حمله ما دیروز درس حمله شبکه منفی زدیم؟ کی درک کرده؟ خب مثلا فرض بکنید که بعضیا خیلی خیالاتی، خیالات عجیب غریب که بگم الان خندتون میگیره. خلاصه اونجا من به زور جلوی خنده خودم میگرفتم، یا خنده یا احساس میگم مثلا نشستن تو جلسه تحقیر با آدم، ولی مجبور بودم تحمل کنم، چیزی نباید میگفتم دیگه. یه چیزای عجیب غریبی که بعد یکی آقای مهندسی بود اونجا، جوان مهندسی بود، فهمیده خیلیشون هم بعضیشون روانشناس بودن ها، روانشناس، این دانشجوی روانشناس، حالا بعد میگم چون اهل احساسات بودن و تحت تاثیر اون قرار میگیرن. آقای مهندسه چون میخواست بمونه توی گروه با اینا باشه، اونم یک گزارشی بده، هی فکر کرد و گفت خب مثلا فرض کن دیروز من رفتم تو، دیشب رفتم تو اتاقم، یه پنجره‌ای که اصلا فکرش نمی‌کردم باز باشه باز بود، این شد شبکه، حمله شبکه منفی. بخواست گزارشی بده که مثل اونای دیگه عقب نیفته. خلاصه ببینید، یعنی این یه پنجره‌ای که اصلا فکرش نمی‌کردم باز باشه باز بوده است، این دلیل چیه؟ دلیل حمله شبکه منفی. آدم تو جب که قرار می‌گیره باید همنوایی کنه، باید هماهنگی کنه که از گروه عقب نیفته. خلاصه این تمرینات عملی، این گزارش دوستان هم اثرات رو تکمیل میکنه. بعد تمام اینها که اتفاق میفته، پیامدهایی که رخ داده، پیامدها اینجور پیامد است. این بالایی پیامد ناخودآگاهه. اول پیامدهای خودآگاه رو بگیم، پیامدها. اول یکی از پیامدها احساس ارزشمندیه که بلافاصله به دستشون میده. البته اینا ببینید موقته. اینی که بعدن چه اتفاق میفته من نمیتونم چیز دقیقی بگم، ولی از چند تاشون که مصاحبه کردم بعدها، یعنی یک سال بعد مصاحبه کردم، احساس کردم اگه تحقیق دقیق تری بشه، آره اون تمامی پیامدها یا اکثری پیامدها موقت محدود به شرکت در کلاس هاست، اما نمیتونم از نظر علمی چیزی بگم دقیقا، چون نیاز داشتم که یه پژوهش جداگانه انجام بدم رو تمامی کسایی که یک سال پیش یا دو سال پیش ازشون مصاحبه کردم، که دیگه زمینه نیست، زمینش نبود. اگر زمینش بود و پژوهشگاه هم کاری میکردی کاری میکردم، ولی حدس میزنم، حدس قوی میزنم خیلیش موقته. اونجا هم نوشتم که احتمالاً موقته، اما به طور علمی نمیتونم بگم. یکی چند تاشون که مصاحبه کردم بله این احساس میشد، بعضیشون موقت بود. خب احساس ارزشمندی که اول دست میده، من آدمی که هیچ ارتباطی با خدا نداشتم و عرفان رو فقط میدونستم مال یه آدمای خیلی بالایی، مثلا علامه طباطبایی میدونستم، مال امام خمینی میدونستم، مال اینا میدونستم که اونا تو عرفان‌های بالان، حالا نه، منم خیلی راحت ارتباط دارم با خدا، خیلی راحت خدا من توجه کرده، بلکه من فرادرمانگر قرار داده، من میتونم واسطه فیض الهی بشم، یعنی برم تو حلقه ارتباط بشینم دیگران رو، که حالا حلقه ها رو من توضیح ندادم که چی، حالا بعد حالا عرض می‌کنم. یه معنویت خاصی هم به دست میده، حالا معنویت خاص هم توضیح دادم که چیه، چه چیزیه منظور از معنویت خاص، معنویت مربوط یه آگاهی های خاص مثلا بهشون دست میده. این هست که بعضی هاشون هست که تو این گروه ها شرکت میکنن، فرض بکنید که تو همون چشم بستن و فلان و حرفا بعضی هاشون اتفاق براشون میفته، مثلا شعر میگن، یه شعرهایی هست. حالا بعضی هاشون هم ممکن ادابازی باشه، ولی با اون مصاحبه هایی کردیم و بعضی از نوارهایی که دیدم، میدم نه، برای بعضی های اتفاق افتاده، اسمش آگاهی میگن، یعنی همون چیزایی که الهام یه چیزایی بهشون به ذهنشون میرسه. اینا هم چیزای خیلی من اونجا براشون نوشتم، برای خودمون تو اون بحثاشون هم. اینا هم دلیل بر حقانیت اون حرفا نیست، چون آدما وقتی که درگیر یه چیزی باشن، درگیر یه تفکراتی باشن، خیلی علاقه داشتن باشن به اونا، گاهی وقتا این تصورات براشون حاصل میشه. این اصلا آدما یکی از چیزهایی که توی فراروانشناسی اصلا هستش، یه چیز علمیه، یه اطلاعاتی در لایه‌های زیرین مغز آدم‌ها وجود داره، یعنی اینا رو آزمایش کردن، وقتی که لایه بیرونی رو محروم می‌کنی، لایه بیرونی محروم می‌کنی و انگیزه زیادی داری، لایه بیرونی کورتکس، یعنی همین اونایی که مربوط به حواس ظاهریه، مثلا آدم‌ها رو آزمایش کردن، حسای لامسه‌شون، چشمشون، گوششون، تمام حواس ظاهری رو بستن که هیچی حس نکنه، بعد شروع کرده واسه گزارش از این چیزای عجیب غریب، یه چیزایی، بعضی حتی اطلاع از آینده دادن که بعضیش هم درست بوده تو فرانمش، بعضی اطلاع از یه چیزای گذشته که گم شده بود، یه جا گفتن اونجایه. اینه که تو فرانمانشناسی میگن به هر حال تو لایه‌های زیرین مغز ممکنه برای بعضی اتفاق بیفته، یه انرژی‌ها و یه آگاهی‌ها و یه اطلاعاتی داره. تو انرژی درمانی هم حتی من بی برخورد کردم، چون انرژی درمانی هم تحقیق شده تو زمینه، اگه آدما بعضیا به یه نحوی به اون لایه‌های زیرین برسن، به آگاهی‌ها میرسن. خب حالا مثلا فرض کن توی عرفان حلقه بستری مناسب میشه بعضیا، برای یک مقدار از استعدادهای شخصی هم هست، بعضیا بیشتر استعداد دارن به اون لایه‌های زیرین مغزشون برسن. خب توی شرایطی قرار میگیرن، اون آگاهی‌ها حاصل میشه. حالا شرایطش چیه؟ بازم الان چون خاطرم نیست، تو این کتاب یه توضیح دادم که اون آگاهی‌های خاص چیه. مثلا احساس آرامش که به دست میده، همون که احساس ارزشمندی میکنن، احساس رفاقت و دوستی و عواطف دارن، احساس میکنن با خدا مرتبط شدن. بعضی تا بعضی جاها آدم ایسای خوبی هم میبینه توشون، مثلا فرض بکنید نظرشون و احساسشون نسبت به خدا عوض شده، تا حالا تضاد داشتن، البته به قول خودشون ها، یه تعبیرات خودشون، تضاد داشتن با خدا، دعوا داشتن، خب حالا نظرشون نسبت به خدا عوض شده، تضاد داشتن. حالا بعدا من از اوناشون که تحقیق کردم دیدم خیلی هاشون ناشی از عدم اطلاع آگاهی از دینداری واقعی که ما طلبه ها بلدیم بوده، همون دینداری مرسومی که از پدر مادرشون رسیده، یک طرز تفکرات عجیب غریبی درباره عدالت خداوند، بعد خلاف اونا رو دیده بعد ناراحت شده، با خدا دعوا داشت، من نماز نمیخونم دیگه، نمیدونم خدا این کاری کرده، خدا اون کاری کرده. بعد میاد تو عرفان حلقه، مطالب جدیدی بهش میگن، خیلی از مطالب عرفان طاهری میبینی از همون عرفان انسان مرتبطه، از اون عرفان خود ما هم استفاده کرده بعضیش، بعد اینا تازه و حرفای جدید رو از اینا میفهمم، من فکر میکنم اینا رو فقط طاهری گفته. من بعضی که صحبت کردم گفتم بابا خیلی از اینایی که آقای طاهری گفته و اینا تو خود کتاب منابع دینی ما وجود داره، شما اطلاع ندارین، شما فکر کردین که مثلا اینا رو فقط طاهری گفته، بعضیاش هم که یه چیزای دیگه است که از جای دیگه گفته، ولی با یه دینداریای ناقص، خب با خدا تضاد داشته، بعد اومده مثلا تایری دو تا کلمه حرف خوبم زده، ارتباطش با خدا خوب شده، احساس آرامش میکنه. خب اینا هم هست، اینا اتفاق افتاد، اینا هم نمیشه گفت دروغه، اینا وجود داره. درمان نسبی، این درمان نسبی که آخرین بحث ما باشه، اتفاق خیلی مفصل این درمان نسبی، ولی من مجبورم اینا مختصر عرض میکنم. فرادرمانی، اسمش میذارم فرادرمانی، بعضیشون درمان میشن. همین آرامش، همون احساس ارزشمندی خیلی از بیماری های روان تنی، خیلی از بیماری های روانی که به تنشون هم آسیب زده اونجوری حل میشه. بعضی چیزای دیگه یک مدارکی میارن از یه جاهای دیگه، اونا من هر چی فهمیدم مدرک معتبری نبود که فلان جا هست، مثلا اون بزرگنمایی که کردن مدرک معتبری نبود که مثلا سرطان فلانی خوب شده، احتمالم داره، تازه همون احتمال داره. ما داریم جایی که سرطان رو با همون حالتای روانی خوب با تغذیه خوب کردن. خیلی جاها خیلی از بیماری‌های ما ناشی از مشکلات روحی ماست. خیلی مشکلات روحی تو تن اثر داره، تو آدم‌های مختلف اثر متفاوته، تو آدم‌های مختلف بود. بعضیا مشکلات روحی خیلی رو بدنشون آسیب میزنه، مثلا باعث میشه مثلا فرض کن پولیپ بگیرن در کلونشون، مثلا خیلی اثر داره، قندشون بالا بره. خیلی از جاها گاهی وقتا قند و دیابت آدما بالا میره، که تو همینا مورد داشتیم، تو همین گروه هم مورد داشت. قند و دیابتشون بالا میره به خاطر تضاد و ناشی از مشکلاتشون، و ایور بود و ایور بود، از این ناراحت باش با او دعوا کن با این پرخاشگریشون، ولی وقتی که اومدن احساس آرامش کردن اینجای مدت اونا حذف شده. اینا درمان های نسبیه، ولی یک بزرگنمایی های هم در مورد درمان ها میشه، اونا مدرک معتبری نداره. یه چیزای عجیب غریب گفته میشه، اونا من مدرکی پیدا نکردم، بلکه من یک آزمون در مورد فرادرمانی که آیا فرادرمانی چیزی هست یا نه، اگه بخوام ببینیم درسته، یعنی آزمونی بهشون دادم، گفتم اگه می‌خوام ببینیم درسته از نظر علمی باید این کارو بکنم، که اونا البته نپذیرفتن. اما خب به هر حال اونم یه چیز مبهمیه و جواب کاملی هم نمیتونه از اون بگیریم. اما بعد اینا رو اگه توضیحات بیشتری بعد خواستین فصل عرض می‌کنم. این حاصل یک نظریه‌ای که از این به دست اومده با روش‌هایی که عرض کردم، حالا امیدوارم که مفید بوده باشه. حالا بفهمیم نقد آقا اینجوری.
بله خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر سعیدی. یک نکته مثبتی که در سخنرانی حضرت عالی بود این بود که مرتب و منطقی جلو رفتید، یعنی بدون حالا بنده احساسم اینه حرف و حاشیه اضافی، خیلی خوب بود، ممنونم. حالا استفاده میکنیم از صحبت‌های آقای دکتر یا حاجای سالاری، من نمیدونم کدومی که بزرگواران اول میخوان شروع کننده بحث باشن واگذار میکنم. آقای دکتر خودتون تصمیمی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام خدمت حضار محترم، عزیزان حاضر در جلسه، من ابتدا لازم میدونم که از جناب آقای دکتر سعیدی همکار عزیز و پرتلاشم تشکر بکنم، چون واقعا میدونم که اولا موضوعی که ایشون انتخاب کردن برای مطالعهشون خیلی موضوع پر مخاطره و پر ریسکی است، یک تلاش مضاعفی رو میطلبه. همینطور که خودشون توضیح دادن، کسانی که با کارهای تحقیق از این دست موضوعات آشنایی داشته باشن میدونن با این کار خیلی روان و آسوده ای نیست، که شما میتونسته کار مطالعه کتابخونه ای مبتنی بر اسناد انتخاب بکنه، راحت بشینه تو کتابخونه کارش رو انجام بده. به نظرم واقعا از این منظر باید ایشون رو ستود و ازشون قدردانی کرد. و دوم این که باز مطالعی مبتنی بر روش کیفیشون انتخاب کردن، متدهای تحقیق بر اساس کارهای کمی و پیمایش کمی، اگر از این هم که پیمایش هست از نوع کیفیشه، کارهای روتینی به از گذشته بوده و هست، و ایشون میتونه مثلا در کنار خودش تعدادی مصاحبه گر، پرسش گر، مصاحبه کننده استخدام کنه، به کار بگیره، اینها رو ازشون بخواد، برن پرسشنامه ها رو در بین افراد تا توضیح کنن، ایشون بیاد داده ها رو استخراج بکنه، بعد بر اساس برنامه‌های آماری اینا داده ها رو باز حتی بتونه به دیگران دیگه کارا رو انجام بده، خودش نهایتا تحلیل بکنه، گزارش تحقیقش رو ارائه بده. ولی کار کیفی به دلیل نو بودنش سابقه و قدمت زیادی در جامعه علمی ما نداره. از اون طرف هم متهم هستن به اینکه کار کیفی کارهای ساده‌ایه، کارهایی هستش که تضمین پذیر نیست، کارهای راحتی را انتخاب کردن. یعنی واقعا تو یک پارادوکس اینچنینی یک محقق قرار میگیره. ولی دوستانی که با کار کیفی آشنایی داشته باشن، چون خودم هم کارهایی از این دست انجام دادم، میدونم کارهای دشواری هست. لذا از این دو منظر، یکی موضوع پر ریسکی و پر مخاطره ایشون انتخاب کردم و یکی اینکه نوع مطالعهشون و اقتضای کارشون هم این گونه بود کار کیفی انجام بدن. به نظرم اگه کار کمی می‌خواست ایشون انجام بده، یکی از اشکالاتی که ما توی جلسه مطرح می‌کردیم که روشت متناسب با این کار نبوده. لذا از باب اینکه به هر حال من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، من لازم دونستم نکاتی را عرض کنم و مطالبی رام که عرض میکنم خیلی خدشه به اصل کار ایشون وارد نمیکنه. ولی خب واقعا از همین منظر که ما به عنوان داور انتخاب شدیم و باید با نگاه منتقدانه به اثر ایشون در واقع نگاه میکردیم، نکاتی رو من اینجا نوشتم و لازم میدونم اینها رو مطرح بکنم. دیگه نمیدونم برنامه اینه که پس از اینکه ما بگیم ایشون پاسخ بدن یا اینکه چه بسا واقعا چون بنده پای کار نبودم برخی از این اشکالات ناوارد باشه. ولی در این حال این مطالبی است که اون داوریش و قضاوتش با عزیزانی که در جلسه حضور دارن، فرمایشات ایشون رو شنیدن، عرایض بنده رو هم میشنون و دوستانی که اینجا اصلا اهل تحقیقن میدونم خودشون به هر حال میتونن قضاوت کنن تا حدودی. من مطالبی رو عرض میکنم خدمتتون.
من عذرخواهی میکنم قبل از اینکه نکاتتون رو بفرمایید، در جریان هست آقای دکتر این جلسه اگر احیانا خواستید نقدی داشته باشید ناظر به صحبت‌های همین جلسه باشه، یه وقت ناظر به کتاب نباشه، چون نقد کتاب خودش جلسه دیگری یک وقت دیگری رو ان شاء الله میطلبد. فقط هر آنچه مربوط به همین جلسه هست آقای دکتر فرمودن، شما هم میتونید ایشون رو در همین کانتکست نقد کنید انشاءالله.
خب پس من لازم است که باز یک ملاحظه خودم رو عرض کنم، ملاحظه بر ملاحظه ایشان. و اون این که آقای دکتر سعیدی ابتدا کتابشون رو عرضه کردن، اگرچه بعد فرمودن به آتون من میمونستم که این کار تبدیل به یک کتاب شده، ازشون درخواست کردم که پایانه تحقیقتون رو به من بدید که من اینو مطالعه کنم و ایشان ابتداعاً کتابشون رو به من عرضه کردن. ولی بعد ظاهراً بدایی براشون حاصل شد که یک نوشته خودشون رو در 10 صفحه که حاوی به هر حال همین فرایند رو به طور کلی توضیح داده بودن، که به نظرم میرسه از اون مثلا 10 صفحه شاید یک چیز حدود 8 صفحه 7 صفحه کلیاتی بود از این که هیچ باز هم خیلی ورود بی مباحث نداشت، در حد 2-3 صفحه همین ها رو توضیح داده بودن. من اون موقع عرض کردم که چون تخصص من تخصص روشیه، من تو روش ایشون میخوام نقدهایی رو مطرح بکنم و واقعیتش اینه که تو بحث محتوا الان ورود نخواهم داشت، یعنی چیزی رو نمیدونم، لذا به خودم هم اجازه نمیدم که ورود داشته باشم تو اون بحث. لذا من بحث روشی رو البته اگرچه در اون 10 صفحه ایشان بیان نکردند، ولی در کتابشون هم به طور اجمال در فصل دومشون خیلی لاغر و نحیف مطالبی رو بیان کردن. من تو بحث روشی میخوام ورود پیدا بکنم آقای دکتر سعیدی اگر اجازه بدید. من حال اینو مطالب رو مطرح میکنم، حالا اگر از کلم ممکنه واقعا جاشم اینجا نباشه بفهمه یه بحث دیگه است، ولی خب شرط اولیه پذیرش من برای داوری هم این گونه بود. خب پس من تو بحث روش حدود پیدا میکنم، مطالبی که میگم تو مباحث روشی عرضه خواهد شد. دوست عزیزم جناب آقای سالری تو بحث محتوا احتمالا دیگه مطالبی رو خواهند گفت. اولا این که محتوای نقد اساسی و کلی من این نکته هست که بعد مطالب بعدی رو هم که از خواهم کرد مبتنی بر این نقد اساسیه. به نظرم نشر این کتاب یا گزارش تحقیق به این شکل بدون یک پشتوانی علمی، بدون اینکه عقبه و کارهای طاقت فرسایی که آقای دکتر انجام دادن به این شکل خیلی مناسبت نداشت. اگرچه آقای دکتر در مقدمه‌شون نوشتن که قبل، یعنی وعده دادن که کار اصلیشون که در قالب طرح پژوهشی گزارش طرح تحقیقشون هست قریبه به 400 یا بالغ بر 400 صفحه میشه، اون به زودی منتشر خواهد شد. اینو رو خواستن با ادبیاتی در واقع عمومی، با مخاطب عام و شاید با هدف مطالعه طبقه سنی جوانان و نوجوانان در نظر گرفتن که در واقع همین مخاطره انگیز بودن خود مثلا عرفان حلقه رو بخوان گوش زد بکنن متناسب با اون تنظیم کردن. ولی به نظرم برخی از قسمت‌های کتاب اینقدر رقیق شده و اینقدر نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، مطالب بیشتر مدعیات بدون که ادله قاطعی برای اون گفته بشه، به ویژه حداقل تو همین شکل‌هایی که در این دو شکلی که ارائه دادن، اینها چگونه به دست اومده، آیا واقعا اینها چه پشتوانی داره، به این شکل به نظرم یک کار، یعنی ممکنه همچنان که ایشون تو بعضی از قسمت‌های کتابشون ادعا کردن که آقای محمد علی طاهری و یا کسانی که این روش رو انتخاب کردن، کسانی که ورود پیدا کردن به گروه عرفان حلقه، اینها ادعاهای بدون دلیل دارن، مدعیاتشون سست هست. چه بسا اگر کسی بخواد با نگاه منتقدانه نگاه بکنه، چون من خودم با این نگاه تا خوندم، منم ممکنه همین عرض و خدمت ایشون داشته باشم. در این حال که من میدونم ایشون چه کارای طاقت فرسایی انجام داده ها، و همینطور که وعده‌اش هم دادن در اون کتاب بعدیشون حتما به طور مقصود اونها اومده و توضیح دادن. لذا من مطالبی رو که هم بعد از این میگم ناظر به همین هستش که به هر حال نقد اساسی و کلی که برایشون وارد هست به نظرم میشه بیشتر در این مطالب خیلی مدعیات گفته شده. حالا شما تصور بفرمایید این یک حجم بالغ بر 100 صفحه است، اون کاری که ایشون در اون در واقع روزای پایانی که جلسه در واقع دو روز قبل ارائه دادن در حد 10 صفحه، به مراتب باز خیلی بیشتر ادعاهای بدون دلیل و اینکه بشه در واقع بر اساس اون چیزهایی رو کشف کرد به مراتب خیلی کمتر وجود داره. این نکته اساسی من. حالا تو بحث نکات روشی بر اساس این اجازه بدید که از نوع مکانیزم و یا ابزار سنجش مطالعه ایشون من نکاتی رو عرض کنم. اولا که ایشون از چند روش مصاحبه، مدعی شدن که انجام دادن، مصاحبه، مشاهده، رویدادهای افراد و خود گروه عرفان حلقه و وقایعی که اتفاق افتاده فهمیدن از این استفاده کردن از این ابزار. خب مصاحبه هاشون تو بخش پایانی کتاب اومده، بخشهایی از مشاهده هاشون هم گزارشش اومده. تو بحث مشاهدهش آقای دکتر به نظرم میرسه چون مدعی هستن مشاهده مشارکتی ایشون انجام دادن. مشاهده مشارکتی دوستان مستحضرن به اون دست از مشاهداتی گفته میشه، یعنی متفاوت با مشاهده صرف و محض که محقق میادی در واقع یک وقایعی رو مثل همین ورود ایشون به اون کلاس و میخواستن آنچرا که اتفاق میفته ببینن. یک بار اینه که همینه که اینها روشون آنچرا که میبیند مینویسد تمام این وقایع رو. یک بار مشاهده مشارکتی میگیم، نه اینجا محقق علاوه بر این که هر آنچه که هست باید گزارش کنه و ببینه و بنویسه، باید به عنوان یک عضو در اون گروه پذیرفته شده باشه و حتی ایشون ناشناخته باشه به اینکه ایشون محقق در اون جمع هست. باید در واقع آدم ها احساس خودی بکنن تو اون جلسه که ایشون یک شخص بیرونی نیست، نیومده یک کار تحقیق علاحده انجام بده. در حالی که آقای دکتر تو کتابشون الان هم در فرمایشاتشون فرمودن که من به اینها گفتم که محققم، میخوام در خصوص احوالات گروه عرفان حلقه بیام و مطالعه داشته باشم، بررسی داشته باشم. خب همین فکر میکنم یک راده ایه، یک مانعی هست برای که ایشون بتونه مشارکت بکنه. و ما در این طور کارها معمولا توصیه و سفارششون به مشاهده مشارکتی، همچون که خودشون به نتیجه رسیدن باید مشاهده مشارکتی داشته باشن. ایشون یه ملاحظه اخلاقی این چنینی کردن، ولی به نظرم با این ملاحظه اخلاقیشون باعث شده که یک سیر از اطلاعاتی چون رو چی از دست بدن و یعنی در واقع مانع بشه آنها هر آنچه که هستن خودشون رو بروز ندن. لذا به نظرم میرسه چون تو قسمت پایانی مشاهده نامه حالا هم نگاه کردم، من از نوع شکل گزارش هاشون گزارش مشاهده مشارکتی ندیدیم. چون تا گزارش مشاهده مشارکتی میگیم حتی مثلا تو جلسه ورود پیدا میکنن مطلبی رو مطرح میکنن که مثلا وقتی گفت چشماتون به عنوان مثال ببندین، محقق باید بنویسه مثلا از این تعداد این نفرات این گونه انجام دادن، اونها حرکات صورتش این گونه بود، تایید کننده بود، در واقع انزجار کننده بود، اونها چه واکنشی نشون دادن، بعد ریز این جزئیات نوشته بشه و نشان دهنده از این باشه که اون هم بخشی از اونهاست، نه اینکه فقط اومده اینها رو ببینه. این یک نکته اساسی هست. و همینطور که از گم تو مشاهده مشارکتی دیدم جزئی در طبیعی در واقع عرصه کار باشه و اینجا فکر میکنم جنبه تصنعی به خودش گرفته و مواردی از این دست رو به نظرم من مواردی رو به عنوان استشهاد نوشتم دیگه، حالا فکر میکنم که اجازه بدید من به همین مقدار بسنده بکنم. لذا تو این جهت روش مشاهدهش این اشکال برش وارده. و دوم این که تو بحث باز فرمودید که حال افراد رو و وقایعی که اتفاق افتاده بکرد روش هایی بوده که تو این مصاحبه تو این در واقع روند تحقیق به عنوان ابزار تحقیق از اون استفاده کردید.
من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، با توجه به وقت ما که محدود هست تا از آن حضرت عالی میخواییم نقد کنید از نظر روشی، حاضر از نظر محتوایی، آقای دکترم قرار پاسخ بدن. طبیعتا هر کدام از اینها یک وقتی رو میگیره و دوستانم البته در پایان میخوان سوالاتی رو به پرتماد گفتگو بشن. من بازم با کمال احترام عذرخواهی میکنم اگر مختصر و جان کلام اون نقدهای حضرت عالی رو بیان بکنید و آقای دکترم پاسخ بدن، حاضر هم اشکال بکنن و دوستان انشاءالله باید گفتگو بشن، وقت یعنی تنظیم بشه، رعایت بشه، خیلی ممنون
میشم.
والا من نمیتونم بگم شما دقیقاً چقدر وقت دارید چون اینجوری
چشم من سعی میکنم این ملاحظه شما رو
زنده باشه.
نکته دوم در خصوص بحث از کردم استفاده از وقایع، باز هم آیه دکتر من چنین چیزی رو تو این کارتون ندیدم و شاید باز بعده بدید اون کار اصلیتون که میخواد چاپ بشه که به هر حال باید احوال آدم ها گزارش بشه این مصاحبه چگونه صورت گرفته، چون نوشتن در باید احوال این آدم ها، همین فرایند درمانیشون، فرایند چگونگیشون، چگونه شدنشون، اینها باید توضیح داده بشه. من در گزارش تحقیقی در همین بالغ بر 100 صفحه 156 صفحه که این گزارش چنین چیزی رو ندیدم که این اتفاقات شاید در قالب مصاحبه ها و شاید یک پیشنهاد به کاری رو که ما تو کار داده بنیاد گرنده طوری انجام میدیم، تو این کارم باید این کار ملاحظه میشد، با حالت طیف‌گونی بودن افرادی که وارد به این عرصه میشن و حتی کسانی که وارد شدن و به تعبیر شما پس از جلسه اول یا دوم یا حتی یه ترم گذاشتن، اینها هم شناسایی میشدن که احوالات آدمای مختلف به میزان پایبندی هاشون به آموزه های گروه عرفان حلقه و در واقع التزامشون به هر آنچه که در واقع اونجا گفته میشه عمل کردنشون، اینها گزارش میشد و اینو من ندیدم. پس این به نظرم توی بحث ابزار تحقیقتون به نظرم یک نارسایی، حالا یا در نارسایی به دلیل بوده که گزارش مبسوطی در اینجا نیومده و یا اینه که این در واقع به درستی دیده نشده. شما تو بحث دلایل شرایط علی برای ورود به این گروه یکی بحث اعتماد سازی رو گفتین، بهش اشاره کردین، فرند جا به جایی، بله شرایط جا به جایی برای ورود به آره اعتماد سازیه. تو بحث اینم نیا کنید، به نظرم میرسه در قسمت‌های مختلف کتاب باز من اینو دیدم که نوع ادبیاتی که به کار بردید و اینها یک ادبیاتی است که مثلا تعبیر به تردستی، مثلا یک اشاره شده که مثلا با تردستی اعتماد اینها رو جلب کردن، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که نمیدونم ولی تعبیر به تحمیق و اینها نبود، ولی استفاده میشد که حالا بود هر کسی که ورود پیدا کرده در این گروه عرفان حلقه، اینها کسانی بودن که آدمای بی سوادی بودن، الله اشاره کردن تک و توکی آدمای می اومدن، اینا که متوجه میشدن، دفع میشدن. از اون طرف هم شما میفرمایید که باز خودتون تایید میکنید به یک به هر حال احساس نسبی از آرامش، احساس درمان نسبی اتفاق میفته. این تعارض باز وجود داره. به نظرم این حداقل توی ویرایش بعدی، تو نسخه بعدی که نیاز به چیزاش، به نظرم میشه نیازمند به یک تجدید نظر هست که یک به حال کتاب علمی که نوشته میشه و به هر حال محقق مدعی کاره، به حال من نمیدونم دیگه شاید 2 سال بیشتر کمتر وقت گذاشتید برای پروژتون، به هر حال باید ادبیاتی هم که به کار برده میشه برای این در واقع نگارش این گزارش یک فاخرتر از آنچه که هست و بعضی قسمت هایی من دیدم به نظرم باید صورت بگیره.
نه آقای دکتر
میدونم که ما زنده باشید، خواهش میکنم. یک نکته دیگه تو بحث اشباع پذیری که تو بحث گرنده توری یک امر لازمی هست، همینطور که اشاره فرمودن آقای دکتر، تو بحث نمونه گیری تو کارهای کیفی به خلاف تو کارهای کمی که ما بر اساس تصادفی میایم در واقع نمونه ها را انتخاب میکنیم، اینجا نمونه ها از قبل از محقق مشخص نیست، در فرآیند تحقیق خودش نشون میده با 10 نفر یا با 5 نفر یا با 20 نفر یا بیشتر کمتر میتونن به یک اشباع پذیری برسن. این اشباع پذیری هیچ جا چیز نشد که آیا واقعا این دلایلی که ایشون به دست آورد همین ها بوده. این شاید عرض کردم این خیلی شاید اشکالی وارد نباشه، علیرغم که گزارشش ایشون نداده و باید در کار کتاب اصلیشون این ما ببینیم. در قسمت فصل اول، چون این کتاب ظاهرا 3 فصل داره اگه اشتباه نکنم آقای دکتر، فصل اول که اختصاص داده شده به مدعیات آقای طاهری، ایشون بر اساس چون بنیانگذار و مؤسس این گروه بودن اومده کتابی رو دادن، اثری داده، این اثر رو نقد کردن و این اثر هم به نظرم از همون روشی که خودتون فرمودید در ابتدای فرمایشون از تو روش میشه کار انجام داد، اومده از باب فلسفی کلامی بیشتر ورود پیدا کردن. به نظرم جا داشت اینجا از تو بحث تحلیل محتوای کیفی از این استفاده میکردید که آیا واقعا برای خودتون یه فرضیه یک سوالی می‌داشتین، بر اساس سوالتون به متن مراجعه می‌کردین، کار تحلیل محتوای کیفی انجام می‌دادید، به نظرم از اتقان بیشتری برخوردار بود و اونجا دیگه لازم نبود شما داوری بکنید. اونجا خواننده خودش به داوری می‌رسید که وقتی در واقع در این، چون تو کار تحلیل محتوای کیفی متن ما میایم پرسش‌هایی رو به متن عرضه می‌کنیم و پاسخ‌های اون رو کسب می‌کنیم. به نظرم این متن اینقدر خودش متن اصلی، منظورم کتاب آقای طاهری، به نظر میرسه اینقدر نارسا باشه و ناکافی باشه و استدلالش ناتمام باشه که محقق وقتی میبینه پاسخگویی به سوالات که از تحلیل محتوای کیفی استخراج شده نمیتونه در واقع پاسخگو باشه، خودش به این در واقع جنبندی میرسه که پس گزاره هایی که در این کتاب بیان شده گزاره های ناتمامی هست. و در خصوص بحث این القای آموزه‌های نظری، من یک در واقع ویرایش یا اصلاح در عبارت به نظرم هست آقای دکتر، که باید بخوایم با یک مفهوم جامعه شناسی بخوایم استفاده بکنیم، به جای القای آموزه های نظری درونی سازی این آموزه ها اگر ازش یاد بشه شاید بهتر باشه. چون واقعا دلیلم دارم که میگم چرا به جای القا باید چی درونی سازی گذاشت، چون این فرایند درونی سازی و در ورود آدمی در به عبارت دیگه ملک شدن در شخص هست که منجر به این پیامدها میشه. حالا شما مدعی شدید که این پیامدها پیامدهای زودگذر هست و در واقع با دوام نیست و پایدار نیست، ولی در این حال میتوان گفت اگه این به جای بگیم القا این فرای در واقع هر کدوم از این گزاره ها در شخص درونی بشه، بهتر میتونه منجر به هر یک از این پیامدها بشه. و نکته بعدی که باز در اینجا میشه مطرح کرد تو بحث اینی که القای آموزه های نظری، برخی از این مواردی که چون ما تو بحث گرند توری همینطور که توضیح دادن از گزاره هایی که استخراج میکنیم، از مصاحبه ها، مشاهده نامه ها و هر آنچه که محقق میبینه، اینها تبدیل به مفاهیم میشن و این مفاهیم تبدیل به مقولات میشن. این مقولات که با هم در ارتباط قرار میگیرن منجر به نظریه میشه. حالا خصوصیت این مقولات، مفاهیم ذیل هر مقوله باید یک سازگاری و سنخیتی داشته باشه. به نظرم در اون اسلاید القای آموزهای نظری اسلاید بعدی آقای دکتر بیارین، اونجا من فکر میکنم این نارسایی اونجا هست که یک سنخیت و یک چیز نیست که من کتابشو بیارم اجازه بدین. آره نگاه کنید تو بحث القای آموزهای نظری به نظرم نگاه کنید تأکید بر توانمندی فردی، آموزهای جذاب، آموزهای زمین سازی یا توجیهگر در یک فاز قرار میگیرن، میشه توی یه مقوله قرار داد. این مفهوم تلقین و پذیرش استدلال ناکافی اینها بیشتر ابزارن، یعنی در گروه عرفان حلقه بیشتر از ابزارهای تلقین استفاده میشه، چون این عمل مهمی هست ها، تبدیل مفاهیم به مقولات، چون این مقولات میخواد بعدن تبدیل به چی بشه در ارتباط با هم قرار بگیره، من نظریه رو بسازم. اگر این مفهوم سازی ها و مقبول سازی ها به درستی انجام نشه میتوان در نظریه یک خدشه این چنینی کرد. لذا میخوام بگم به نظرم یک تجدید نظر تو این جهت میتونه به هر حال بخشی از اشکال کار رو برطرف بکنه. آقای
دکتر نقداتون به صورت کلیدی میتونید بیان بکنید، مثلا نقد چیه؟
حالا اجازه بدید خب حالا من یه نکته دیگه هم بگم. باشه تو بحث پیامدها هم باز همین اشکال به نظرم هست آقای دکتر، تو بحث پیامد تقوی، یعنی در واقع اون اتکای بر احساسات و ایده های بیدلیل، باز به نظرم جز این مفهوم مفاهیمه که ازش یاد میکنیم در ذیل این مقوله نمیتونه قرار بگیره. ذیل این اونها شاید به هر حال نتیجهش باشه، پیامدن در واقع اثر و آنچه که اتفاق میفته. تو بحث او تعبیر به منفعت اقتصادی هم یک اشکالاتی مطرح است. دو سه نکته دیگه که حالا من به خاطر زیر وقت به هر حال چون قسمت اولی مقدار طولانی شد به نظرم بیش از این من خسته کننده نباشه برای جمع. خب نکاتی بود که عرض کردم، حالا مواردی لازم بود من
خیلی ممنون آقای دکتر سعیدی، اگر اجازه بفرمایید حاج آقا هم نقد محتوایش اینو بفرمایید، شما یک جا نقد کنید پاسخ بدید و دوستانم سوالی دارن احتمالاً. ممنونم، بفرمایید حاج آقا شما اگه لطف کنید در حد
3 دقیقه
مثلا 4 5 دقیقه جمع کنید محتوایی.
اصل محتوا است، ما اگه بخوام به محتوا بپردازیم بعد بگیم چیه داستان، اگر نه اگه میخوان تو 5 دقیقه بگم من میگم آقا خیلی حرفتون خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم بیشتر بعد نقد محتوایی صورت بگیره. باز میخوام آقای دکتر ببخشید، نکته ای که فرمودن نسبت به اینکه در مورد عرفان حق کار کردن کار بسیار دشواری و احتمالاً شما آسیب هم دیده باشید، نمیدونم یا نه چه مدتی تو این فضا، چون خود من آسیب زیاد دیدم و آسیب زدن در واقع کارشون آسیب زدن. نسبت به اصلاحی که شما اینجا ارائه فرمودید چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. فرمودید شرایط زمینه ورود به گروه و بعد اومدید از اتفاقات درون گروه صحبت کردید، اینهایی که شما اینجا فهرست کردید بعد از وروده، نه قبل از ورود. کسانی که وارد عرفان حلقه میشن اصلا کاری به موضوعات ندارن، یک تمکنش یک مشکلات دیگه ای دارن که وارد عرفان حلقه میشن. وارد عرفان حلقه که میشن بعد یه اتفاق براشون میفته، بحث جاذبه کلاس ها هست، اعتماد دوستان هست، مباحث این چنینی. پس این ها هم میدانی هم کتابی، من 6 ساله دارم.
هم بذاریم با هم
آره.
تو ما که تو وقتی نمیشتی؟
نه من که ببینید اینهایی رو که شما اینجا دارید میگید، مباحثی که اینجا مطرح میشه قبل از یک کسی که وارد عرفان حلقه بشه کاری به به تنش و کنترل تنش نداره. که کسانی که وارد عرفان حلقه میشوند وقتی وارد شدن این اتفاق براش میفته.
نه خب چون ببینید شما وقتی محتوا رو بررسی کنید، چون تنش و کنترل تنش یکی از شرایط بسترساز، این شرایط بستری رفع آدم ها ممکن نداشته
باشه. نه اینجا شنید شرایط زمینه ورود به گروه عرفان حلقه منظورتونه، یعنی
آدم ها باشه؟
نه نه ببینید یه وقت هست شما میگید گروه یه شرایطی داره،
تنش مال مربی گروه و مال خود عمل
کرده
خود
زمانی که شخص وارد گروه شده. ما قبل از گروه داریم صحبت میکنیم.
قبل از گروه صحبت
میکنیم. خب شرایط زمینی چی دیگه؟
شرایط زمینی لزوما قبل یا بعد نیست. شرایط زمینی یعنی شرایطی بستره، شرایط علمی رو آماده میکنه.
حالا اون چی؟
اون بستر تاثیر قرار میگیره.
تصور من از این کشنش شرایط زمینه ورود به گروه اینه.
نفی نمی کنن این مسائلی که شما گفتید، فقط میگن اینها مقدمی برای ورود نیست، بلکه پس از ورود رخ میده. به نظرم اختلاف لفظیه و هر دو قبول دارید که این مسائل رخ میده.
بعد بله این اتفاقات هست که خب جاذبه‌ای رو دارن، منطقه سید همه این مسائل رو در عرفان حلقه مطرحه. نکته دیگه شما فرمودید یک ترمو تقریبا نزدیک دو ترم شرکت کردی در عرفان حلقه. عرفان حلقه 8 ترمه و دوره های تشعشع دفاعی دارد، دوره مستری دارد، دوره مهم دارد. این 8 ترم رو اگر شرکت می کردید تازه متوجه می شدید که یه نکته مهم عرفان حلقه بحث موجودات غیر ارگانیک هست که تمامه که تمام حالا من توی این فرند رو آره من ندیدم چون متوابه همینه. تمامه تلاش عرفان حلقه بر اساس موجودات غیر ارگانیک است و از همین طریق هم جذب میکنن، از همین طریق درمان میکنن، از همین طریق هم جاذبه ایجاد میکنن. و تو بحثی که شما اینجا ارائه دادید من تصورم این بود که خیلی نخواستید وارد این فضا بشوید و احتمالاً هم چون وارد نشدید آسیب ندیدید و اگر وارد میشدید احتمال زیاد این اتفاقات میفت. پس بعد هشتم رو بدید. در بحث فرادرمانی فرمودید در اینجا که اینها در جلسه اول فرادرمانی می کنند. فرادرمانی در جلسه اول صورت نمی گیره. کسانی که در ترم اول میان اینها به اصطلاح شاهدند و صرفا دوره فرادرمانی رو طی می کنند در ترم اول فرادرمانی. اما اینها فرادرمان نمی شوند، اینها ناظرند. زمانی که میگه چشاتون رو ببندید، دستاتون رو به هم بگیرید یا باز کنید، عموما اینا چی دارن میگن؟ نمیگن شما اتصال برقرار میکنید. تو تمرین ها هم نمیگن شما بیاین فرادرمانی انجام بدید. در تمرین ها میگن شما اتصال بگیرید. دائما اینها رو ترغیب میکنن به این که شبانه اتصال بگیرن، روزانه اتصال بگیرن. اتصال به چی؟ به شبکه شعور کیهانی واسه اینجوری. پس کار فرادرمانی که کسی میخواد این دوره رو طی بکنه بعد در ترم هفتم یا هشتمش اتفاق میفته و در اونجاست که افراد فرادرمانگر میشوند، یعنی در واقع وارد حلقه عرفان حلقه میشوند که درمانگر دارد، درمان پذیر دارد، شبکه شعور کیهانی دارد. در ترم هفتم یا هشتم ورود پیدا میکنند، به همچین توانایی میرسن و وارد میشن. اما قبل از او و قبل از گرفتن دوره تشعشع دفاعی و لایه حفاظی اصلا حق ورود به همچین موضوعی رو ندارند و اگر وارد بشون خود مسترهای عرفان حلقه میگن اگر قبل از گرفتن تشعشع دفاعی و لایه حفاظی، قبل از گرفتن لایه حفاظی اگر وارد بشوید آسیب خواهید دید و اگر آسیب ببینید مقصر دیگه ما نیستیم، چون شما لایه حفاظی ندارید بازید. لایه حفاظی برای چیه؟ لایه حفاظی برای در امان موندن از حمله موجودات غیر ارگانیکه. موجودات غیر ارگانیک چی هم؟ خود آقای طاهری در کتاب موجودات غیر ارگانیک میگه جن هم. دو گروه هم. گروه A اجنه هستن، گروه B کالبدهای ذهنی هستن. اینها موجودات غیر ارگانیک هستن. شما قبل از اینکه لایه های دفاعی، حالا اینجا تو این مراحلی که فرموده بودید این دیده نشد و من ندیدم که همچین موضوعیش پرداخته باشه.
من دیده نمیشه. شما این کتاب رو بخونید خیلیش میبینید.
خب من که کتاب رو نخوندم 20 صفحه مطلبی رو که آره منم نقد کتاب نمیکنم. اصلا صحبتم نقد کتاب نیست حقیقتا. اون چیزی که اینجا من دارم میبینم چون قرار است که بر اساس مطالبی که اینجا نمایش داده شد و محتوایی که قرار باشه اینها اون نکاتی است که من فکر میکنم بعدش پرداخته بشه. نکته بعدی ببینید شما در این فرایندی که اینجا آوردید کاری به روشش ندارید اما نتیجه چی میخواید از تش در بیارید؟ میخواید بگید که کسانی که وارد عرفان حلقه میشوند چه مشکلی دارند، به این برسیم که یه راهکاری ارائه بدهیم که مردم بر اساس اون راهکار وارد عرفان حلقه نشوند، آیا اینه یا نه صرفا اومدید یه گروهی رو مطالعه کردید و بعد گفتید این اتفاقات در عرفان حلقه میفته، به چه نتیجه میخواییم برسید؟ اگر میخواییم بیم به نتیجه برسیم راهکار ارائه بدیم، راهکار ارائه دادن از مصاحبه کردن با عرفان حلقه، از برخورد کردن با اینها، به جایی نخواهیم رسید. چرا؟ چون اینها در یه جایی شما فرمودید که آگاهی خاص به اینها میرسه. این آگاهی خاص میرسد و واقعا هم میرسد، اما زمانی که با اینها مناظره میکنید آگاهی هاشون از چه طریقی است؟ از اینا رو نمیگن، از طریق اتصال با موجود غیر ارگانیک و جنه. چرا؟ چون وقتی با اینها داری صحبت میکنید به گونه ای حرف میزنن که میگه به عقل جنم نمیرسه این حرفا. یه حرفایی رو مطرح میکنن که واقعا آدم بی سوادی است، خیلی به لحاظ آکادمیک تحصیلی نکرده، ولی میبینید یه جوری داره حرف میزنه که اینا از کجا میگی تو؟ این آیه قرآن رو تو چه جوری تفسیر کردی؟ این تفسیر رو از کجا در میاری؟ یک آگاهی بهش رسیده. مثل خود طاهری، خود طاهری در کتاب موجودات غیر ارگانیکش واقعا من معتقدم که آقای طاهری از طریق اتصال با همین اجنه این کتاب سایمنتولوژیشو می‌نویسه، کتاب موجود غیر ارگانیکشو می‌نویسه. وگرنه سایمنتولوژی حتما شما اینجا چون آورده بودی، سایمنتولوژی موضوعات کاملا پیچیده است. طاهری به لحاظ علمی خیلی جایگاهی نداره، کاردانیشو گرفته کارشناسیشو نتونسته بگیره، تحصیلش مشکل داشته، چند دفعه رفته ژاپن برگشته مشکل داشته، رفته به ترکیه تحصیل نصف کاره ول کرده برگشته اخراجش کردن از دانشگاه، اومده ایران و یه مدت خیلی زیادی نزدیک 25 سال گمه، معلوم نیست کجاست. و وقتی که پیداش میکنن یک عالم کتابهایی از یوگا و زن بودیسم و مسائل چینی و از عرفان سخبوسی از این کتاب از خانه این در میاد. بعد میاد سایمنتولوژی مینیسی، تو این از کجا نوشتی؟ بر اساس کدوم دانشی که رفتی یاد گرفتی نوشتی؟ این باید یه چیزی وصل باشه، باید از یه جایی به این الهام شده باشه. همین رو میگن آگاهی. هر وقت هم از اینا سوال میکنی از کجا میگی، میگه به من آگاهی رسیده. آقا شما بر چه اساسی داری میگید این آیه قرآن مثلا تقوا؟ ازش میپرسی تقوا رو شما چجوری نقد میکنی؟ میگه تقوا به معنای قوی شدن است. اینا کجا میگی، بر اساس کدام فرهنگ لغت داری صحبت میکنی؟ میگه به من آگاهی رسیده. میگم خب لغتش به لحاظ لغوی مشکل داری تو، ریشش از جای دیگه میاد، از وقعه میاد نه از قویه. میگه نه من آگاهی رسیده. و بعد بر اساس همین چنان زیبا عوام پسندانه توصیف میکنه بحث همین قرآن آیه رو که عوام مردم میگن این درسته. بعد اینی که مثلا دین داره مطرح میکنه، اون چیزی که الان در جامعه دینی ما هست، اون مباحثی که اینجا فرمودید دیگه، دافعه مجلس سنتی و اینها رو ایجاد میکنه. اینها باز وقتی میاد، حالا اینا اومده تو عرفان حلقه وارد شده، دورها رو گذنده، ترم هفتم، هشتم، نهم، بعد هشتم، بعد میاد اینها رو مطرح میکنه، میگه بله شما بلد نیستی، دین رو ما میفهمیم، همه آن چیزی که هست ما حالیمون میشه. در مورد نماز قرائتی رو ارائه میدهد که اصلا نماز یعنی عاشق شدن و بعد چون عاشق نیستی ولی خب نماز خواندن فایده ای نداره، پس اول عاشق شو بعد نماز بخوان، و تا زمانی هم که عاشق نشدی ترمز دستی شما رو میکشه آگاهی، بعد این شعور کیهانی ترمز دستی رو میکشه، فعلا نماز نخوان میشه تارک الصلات. اینو طوری تفسیر میکنه که خودشو تارک الصلات نمیدانه، میگه من فعلا اینو بر اساس همون شعوره. یا تفسیری که از حجاب مطرح میکنن و بحث عشق عاشقی که در حجاب مطرحه، اینها نکاتی است که من فکر میکنم خوب بود شما تو تحقیقتون، حالا در کنار کاری که رفتی تو کلاس نشستید و اینها، کتابهای آقای طاهری رو هم احتمالا دیدید، حتما می آوردید و بهش می پرداختید. خیلی متشکرم.
فقد ساختاری داشته به جناب آقای ایمانی‌کیا. نه من خواستم میگم در توزیع وقت آقای ایمانی‌کیا خیلی عادلانه برخورد نکردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید برای که وقت کم نیاد من مطالبی رو عرض بکنم. اولا که در مورد مطالبی که آقای دکتر عزیزی فرمودن خیلی ممنون متشکر، بیشتر نقد کتاب شد، خیلی جاهاش نقد کتاب شد و مشاهده مشارکتی که فرمودید باید خود فرد باشه، اتفاقا بنده هم تو مشارکت کردم مثل خودشون، ولی برای که اخلاق رعایت بشه عرض کردم که من بهشون گفتم من برای تحقیق اومدم که بعدن نگن تو که اومدی اینجا دزدی کردی، ولی کاملا اعتمادشون رو جلب کردم، یعنی خودم کاملا به اون زوایای مشاهده مشارکتی توجه داشتم، کاملا عمل می‌کردم، خودم فرادرمانی انجام دادم، خودم رفتم روی دو تا از دانشجویان فرادرمانی انجام دادم، روی یکی از دوستان فرادرمانی انجام. یعنی دقیقاً کاری که اونا کردن کردم مثل خودشون، یعنی بنا رو گذاشتم که من می‌خوام مثل خود اونا بشم مشارکت کنم، متوجه این؟ بنابراین تمام این جنبه ها لحاظ شده. کلماتی مثل وقایع و احوال که اینا آوردم کلمات برای تفنن بوده، شما خیلی دقت نکنید، برای تفنن، واژهای تفننی بوده. خصوصیات افرادم که هر کدوم از افراد چه جوری بودن فرمایشتون درسته، تو گزارش کامل هست، من اینجا نیوردم، این یک کتاب دیگه سعی کردم عمومی تر باشه، من خواستم گزارش بیام که مثلا فلان آقا مثلا با چه سنی چه مدرکی چه جوری خصوصیات، اینا تو کتاب دیگه این مقدار اومده، مفصل ترش هم توی بحثای خودم هستش، بیشتر توی کتاب نیاوردم چون دیدم لازم نیست. افراد اصلا نگاه اون بخش پژوهشش رو، بخش روش تحقیقش رو اصلا نوشتم، اگه کسی خیلی اهل تخصص نیست این کتاب این فصل نخونه اصلا، توجه کنید بعضی اصلا به اون توجه ندارن. بنابراین این کتاب اصلا کتاب کاملا علمی نیست، یک گزارش برای سعی کردم برای عموم مردم باشه، بنابراین کتاب کاملا علمی نیست و برای همینم بعضی جا کلمات احساسی به کار بردم خودم، یعنی دیگه نمیتونستم احساسات از بس میدیدم این مثلا چقدر مفتزه ای استدلال، نمیتونم دوست دارم دیدین نوشتم من نمیتونم احساسات خودم پنهان کنم، این خیلی ابلهانه است، چون واقعا این حرفایی میزدن که عجیب غریب بود برای من. بنابراین بله آدم اگه جلوی احساساتش بگیره کاملا علمی باشه خوبه، ولی چون این کتاب رو یه مقداری از اون شأن علمیتش آوردم مثلا عمومی ترش کردم، اجازه دادم به خودم که کلمات احساسی بعضی جا چارچوب کار ببرم. بله داوری، بله من اون در مورد فصل اولم که گفتید و فصل اول، نه این تحلیل مثل تحلیل محتوا، تحلیل محتوا چیز خاصی نیست، تحلیل محتوا شؤونی داره، تحلیل محتوا یک وقت هستش که با همون روش‌های چیزیه، روش‌های مثلا دقیق شما شمارشیه، گاهی وقتا تحلیل محتوای تفسیری داریم، اینم تحلیل محتوا است فصل اول، تحلیل محتوا تفسیری، یعنی من کلماتیشون رو تفسیر کردم، داوری هم کردم، یعنی نقد علمی کردم دیگه، اون اومده از نظر فلسفی گفته این، من گفتم خب این خیلی مثلا غلط فلسفه، اینه میگه درجی، اونجا هم از نظر منطقی بوده دیگه، چون دیدم اصلا فصل اولم برای کار تحقیق لازم بوده، چون میگن قبل از میدان یه مقدار باید با تحقیق آشنا بشی، بنابراین من قبل از میدان با یه مقدار کتاباشو خوندم، گفتم حالا اون کتابی هم که جامعه همه حرفاش هست خیلی هم مختصره، اونم نقد کنم نشون بدم که چقدر ضعف داره استدلال ایشون، چون خیلی اصلا ضعف داره، ساده یک استدلال ساده نمیتونه بنده خدا بکنه، خواستم اینو نشون بدم. خب ولی این دیگه اونم تحلیل محتوا است، ولی تحلیل محتوای تفسیریه، و اونجا هم که فرمودید خوب القای آموزه‌های نظری، ببینید من چون می‌خواستم فعل اونا رو بگم، ببینید اعتماد سازی نگفتم اعتماد پیدا کردن، برای همونم اونم نوشتم القا، یعنی اونا دارن القا میکنن، نگفتم درونی سازی، خب درون آدما درونی میشه، فرمایشون درسته، ولی چون من فعل اونا رو دارم در نظر میگیرم تو قسمت میگم القا، اونا هم که با هم هماهنگ نیست، بله درست میگین، ولی چون من خیلی دقت اونجا نداشتم که بگم، می‌خواستم ببینید القای آموزه‌های نظری یه چیزی بوده که مثلا این مفاهیم ذیلش بوده، حالا بعضیاش به صورت آموزه است، بعضیاش روشه، بله اگه جداش می‌خواستم بکنم میگم این خود آموزه، این روش، ولی بیشتر مقوله‌های مرتبط با مقوله القای آموزه‌های نظری، بیشتر هدفم این بوده، برای همین مقدار شما ناهماهنگی توش می‌بینید. بله این مطالب که خب به هر حال خیلی ممنون، زحمت کشیدید، دستون درد نکنه، به هر حال قابل استفاده است. در مورد مطالبی هم که به هر حال آقای سالاری گفتن، بله یک مشکل بزرگی که ما به هر حال وقتی که میریم علوم انسانی رو از بیرون میخونیم با علوم الهی، مشکل بزرگ ما همینه که نوع نگاهمون متفاوت میشه، نوع دیدگاه فرق میکنه و ما خیلی احساس میکنم که گاهی وقتا نمیتونیم این دیدگاه ها رو عوض کنیم، جدا کنیم. مثلا فرض کنیم، گفتم دیگه، یه روش شما، یک روشی که شما الان خیلی روش تاکید دارین، شما آقای سالارینا، روشی همین که متن رو بیان، متن رو توجه کنین بهش. ولی یه روشی هست، روش میدانی، آنچه که میدان به ما میده. متوجهین؟ بله، این با کنار با فرمایشات شما تکمیل میشه. یعنی فرمایشات شما اگر مثلا مشکلی نداشته باشه، اگر مثلا فرض بکنید درست باشه، که درسته الحمدلله، اینا اضافه میشه به نگاه میدانی. یعنی نگاه میدانی در کنار نگاه کلامی مکمل همه، نمیتونن در مقابل هم قرار بگیرن. ببینید شما مثلا فرض، خب ببینید، روش‌های میدانی هم بلدیم شما، روش‌های میدانی هم، روش‌های میدانی و اینکه آدم چطور از روش‌های میدانی علت و معلول پیدا کنه، اینها هم کار داره.
من روشمند که مثل شما بخوام روشمند،
خب بله همونی میگم. پس اینا باید کنار هم باشه، آقای سالاری تکمیل بشه. ما یه مشکل بزرگی که گاهی وقتا با همین دوستانی رو که طلبه هستن داریم همینه که نوع نگاه علوم انسانی رو، علوم اجتماعی رو نمیفهمن یا توجه دقیق نمیشه. شما رو نمیگم، شما الحمدلله فنی، مشکل اینه. بعد این متوجه این نمیشن، بعد اشکال میکنم با اینکه اینا مکمل هم، من اصلا با هم دعوا ندارم. ببینید ما در بیرون اینا رو میبینیم. شما مثلا فرض کنید میفرمایید ترم 8 اگر بری بعد تازه میشی عدم کارایی، مثلا این حرف آخر دون. عدم کارایی دینداری مرسوم که نیست. من با ابتدایی ترین که تازه هم داره میره مصاحبه کردم، اون چی میگه؟ میگم چرا رفتی؟ تو حرفاش، تو حرفاش توضیح کرد. مصاحبه باید روشی داره، خیلی سوالا رو نباید مستقیم بکنی، باید خودش حرف بزنی. چرا خودش میگه چرا نرفته؟ آدم میفهمه، میگه چون این دینداری هر چی رفتم مثلا اخوندا اینو میگن. ترم 8 در نپذیرفته، هنوز ترم 8 نرفته که ترم 8 ها بهش بگن دینداری است. نه، خودش این از نقص ماست، این داره نقص ما رو تو میدان نشون میده. ما تو دینداری مرسومی که مردم رو داریم، مردم احساساتی بار آوردیم. اتفاقا بعد تو حرفات میفهمم چه نتیجه ای میخواد برسید. من به نتیجه نمیخوام برسم، میخوام میدان مشاهده کنم. اتفاقا آدم باید به نتیجه نرسه، ببینه چی میدان بهش میده. اینه که میشن تحقیق بی‌طرفانه که در کنار تحقیقات کلامی شما مکمل هم دیگه. نه که شما بفرمایید مثلا شاید هم منظور خاصی نداریم، ولی به چه نتیجه میخواهید برسید؟ باید به این نتیجه برسید که اصلا کار تحقیق علمی نمیشه. به یه نتیجه ای که مثلا فلان آقا بپسندد، فلان خانوم بپسندد، میخوام به این نتیجه برسم. شما اینو نمیگین ها، میگم آدم نگاهش نباید این باشه. نگاهش اینه که آنچه که میدان به من میدهد، من به چه، منو به چه زمینه میرسونه. من میبینم افراد همون اول ورودشون هم به دینداری مرسوم ایراد دارن، مجالس سنتی براشون دافعه داره، اشکالاشو نوشتم، آخوندها اینجوری میکنن، چی میکنن، چی میکنن، چی میکنن، افراد زمینه شخصیشون چیه مثلا. پس اینا روشمنده، به قول خود فرمایشی شما روشمنده. یعنی بیرون مثلا اینا دروغ که نیست که ما بزنیم به این رسیدیم. البته من اون پیامد منفی رو هم نوشتم، من یه پیامدهایی رو نوشتم خداگاه، پیامد منفی بالا رو نگم، تقویت اتکا بر احساسات و ایده های بیدلیل. تو آدما به وجود میاد اتکاشون بر احساسات و ایده های بیدلیل زیاد میشه، خودشون هم توجه ندارن، رو احساساتشون حساب وا میکنن. قرارم اینه که اون مطالبی هم که شما گفتید، یا مثلا فرض کن آگاهی رسیده، مثلا از برخورد ما آگاهی رسیده، الهام، این تو کتابا هست، الهام الهی یا خیالات، من اینجا اینا رو نوشتم. ببینید شما مدرک دارید برای فرمایشتون، شما مثلا مدرکتون چیه؟ مدرک کتابای طاهری. من نخواستم از اون روش استفاده کنم، حالا هر چی
طاهری اصلا تو کتابهاش به هیچ وجه دم لای تله نمیده.
بله بله، من هست توی همینا. خب حالا اینا چیه؟
زمانی که کنارش مصاحبه ها رو داشته باشید،
آها، همون رو روشمند استفاده کنید، روشمند. ببینید این کتاب البته خب چون عمومی شده، خوبیش اینه که روشمند، یعنی نشون میده شما و واقعیت این. چون مثلا وقتی که ما مطالعه کنیم، مثلا بگیم آقا طاهری این حرفاشو از مثلا ریکی چینی گرفته، چون اینا شباهت داره، یه نفر ممکنه بگه به چه وجه شما صرف شباهت رو میگید این گرفته از اونا. خب یه وقت که شما میگید نه این الهام شده بهش، فرض بکنید، خب اینو باید ببینیم، از تو میدان ببینیم، بپرسیم. مثلا من اینو رفتم پرسیدم باهاشون، رفتم جلو، توی کتاب هستش، گفتم خب بیاریم ادله ای که میگین الهام شده و الهام اینها الهیه، بیارید یکی که قدم به قدم با اینا رفتم جلو، اینا چوش هست. بعد اومدن دلیل آوردن، ولی دلیلاشون همه رد شده. متوجه؟ اینا قدم به قدم تو میدان مشاهده میشه.
هر میدان اینو هیچ وقت نمیگن ما با جن ارتباط داریم، میگن
بله.
ما
بله اون سایمونتولوژی رو مثلا من اینجا نوشتم چرا بله با جن ارتباط دارم. خب همون هم باید میدان به ما نشون بده.
میدان به شما نمیگن ما با جن ارتباط داریم.
خب همونی که میدان به ما میگه این کمک میکنه برای یه تحقیق بی‌طرفانه.
یه درمان میرسید به اینکه اینها با جن ارتباط.
خب ببینید
نه اینکه من با همینا صحبت کردم دیگه، همون کاری که شما کردید من با 100 نفر این کارو کردم. وقتی با اینا صحبت میکنه میگه نه ما اصلا با جن کاری نداریم، شما چرا میگی جن جن جن؟ ما اصلا با جن کاری نداریم. خودشون هم تو جلساتشون از جن حرف نمیزنن، میگن ما میگیم موجودات غیر ارگانیک. چرا؟ چون مردم از جن میترسن، اسمشو عوض کردن دیگه. حالا بعد تو میدان اینها نمیگن جن، اما وقتی طرف میاد درمان میکنه، اتصال میگیره و بعد مشکلی براش پیش میاد، گزارش هایی که مطرح میکنند با آسیب‌هایی از کسانی که با جن ارتباط دارن رو مقایسه میکنیم، این جن نداره این کارو میکنه.
خیلی خوب، پس شما تو میدان میتونید این گزارش کنید، تو میدان نگید جن. ببینید میدان میگه که ما موجودات غیر ارگانیک، بگید موجود غیر ارگانیک، بعد رو همون حرفای خودشون بررسی کنید. بعدن فرض کنید شما اینجوری تحقیق میدانی اگه باشه اینجوریه، بگه ما 20 نفر آدم جن زده رو مطالعه کردیم، 20 نفر آدم مطالعه کردیم، این حالت‌ها درشون مشابهه، این میشه کار میدانی. از همون اول که شما نسبت بدید آنها با جن طرف دارن، او کسی که تو عرفان رفته گفته شما هم چون جمهوری اسلامی بهتون دستور داده بیاین ما رو بکوبید، دارید میکوبید. ولی اگر علمی جلو برید نمیتونن حرف بزنن. این کتاب سعی کرده اون کارو بکنه، یعنی سعی کرده بی‌طرفانه، سعی کرده خودش رو طرفدار نشون نده. وقتی شما یه چیزی به اونا نسبت میدین، وقتی یه چیزی شما به اونا نسبت میدین شما قبول نمیکنن.
مشکل اینجاست، ما یه بحث علم رو میاریم وسط میذاریم، بعد میگیم چون علمی بد باشه از یه چیزایی میذاریم کنار حرفمونو. ما به بهانه علم که نمیتونیم بعضی از چیزها رو بذاریم کنار، یه واقعیت‌های بیرونی
شما...
که علم نمیتواند این رو، گاهی ما همین واژه علم رو میاریم بعد میگیم چون علمی نیست پس نمیشه درموش صحبت کرد.
علمی نیست یعنی دلیل نداره، علمی مسئله علم تجربی که نیست.
شما موجود جن دلیل چجوری میخواین از طریق علم ثابت کنید؟
خب شما چجوری میخواین به اونا نسبت بدید که با جن مرتبطن؟
ارتباطی اگر... اتفاقاتی خب. که در جن داره میفته، افتاده، قش کرده و فلج شده،
راش بله
دلاله علمی شما میگید این جسمش کامله. علمم همینو گفتم، آقای مهسا، خانم مهسا رفته اتصال گرفته کاملا فلجه. علم میگه این هیچ مشکلی نداره، تمام آزمایش های علمی میگه ایشون به لحاظ جسمی هیچ مشکلی نداره. شما چطور میخواین ثابت کنید؟
علمی که من گفتم شما منظور رو نفهمیدید. علم اجتماعی هم هست. علم اجتماعی میگه آقا از این 50 نفری که رفتن تو درمان نسبی قرار گرفتن، مثلا 40 نفرشون اینجوری فلج شدن، این میشه علم. ببینید شما بعد اینو به جامعه میتونید عرضه کنید آقا 2000 نفر رفتن درمان کردن، فرادرمانی یا همون چیزا، از این 2000 نفر 1500 شون جن زده شدن. این جن زده نکلمی جن نه، همون این اینجوری شدن. اینا اینم مدارکش. من که میگم علم اینه شامل میشه، اینم علمشو بله. ولی از همون اول شما مثلا فرض کنید چی، آخه بعضی پیامدهای منفی هم هستش، گفتم من اینجا اشاره کردم بهش. ولی اگر اینجوری برخورد کنیم که از همون اول چیزایی نسبت بدیم به اینا، خب ایشو حرفتون نمیپذیرن. چرا ما اصلا حرفامونو نمیپذیرن آقای سالاری؟ حرفای ما آخوندا، ما روحانیا، ما منتسبای به دین، ما منتسبای به جمهوری اسلامی چرا نمیپسندن؟ چون ما یه پیش‌فرضایی داریم، با اون پیش‌فرضا میخوایم جلو بریم. چون ما یه پیش‌فرض‌هایی داریم، خب نه ببینید ما نمیپسندم، ولی به هر حال این برای کسی که بی‌طرفانه میخواد نظر بده اینو. الان کسی که بخواد بی‌طرفانه نظر بده نمیاد نظر کسانی رو بگیره که بر حسب منافعشون دارن میکوبن طرف رو با اصطلاحات خودشون، میگه خود دلیلت. ولی این کتاب روشی رو داره نشون که دلیل داره. بله اون آدمی که رفته توی عرفان حلقه، غرق عرفان حلقه شده، شاید قبول نکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اون پیش‌فرض‌هاش، به خاطر پیش‌فرض‌های اون طرفیش، توجه کردید؟ ولی اون کسی که بی دلیل میخواد حقیقت رو بفهمه، پای این علم میشینه، نه پای چیزهایی که بیان مثلا بله
بارها و بارها با دلیل و استدلال و منطق و همه چیزی که اونها پسندیدن رو ما با اینها وارد مناظره شدیم، شاید نزدیک به 10 جلسه بحث کردیم، در نهایت میگن شما سوپردانا هستید، برای شما کاری نداریم. همون رو میزنه خدا.
بله همون من مطرح کردم. ببین همین سوپردانا، ببینید چقدر، حالا بخشید ما خواستم بگم چقدر زیبا واسه خودم تعریف کنم، همون حرف ایشون آوردم. اون سوپردانا خیلی حرف خوبی زدید، یکی از آموزه‌های توجیه‌گره. نشون دادم ببینید به یک آدم بی‌طرف اینو نشون میدن، نمیگن میگن نیا کنید. یکی از روش‌های اونها اینه که آدم‌ها رو تقسیم می‌کنن به دانا، سوپردانا، آدم معمولی. آدمای اینجوری میگه، از طاهری اینجوری نقل می‌کنن. آدم‌ها سه گروه هستن، یکی آدم‌های پاپ معمولی فلان حرفا رو زود قبول می‌کنن. آدم‌های دانا اونایی هستن که شک می‌کنن ولی بعد از یک مدتی قبول می‌کنن، می‌فهمن، میان آزمایش می‌کنن، شاهدن، میان حرفای ما رو قبول می‌کنن. آدم های سوپر دانا خیلی خودشون دانا میدونن، خیلی پیش داوری دارن، خیلی قضاوت های قبلی دارن، اصلا قبول نمی کنن. آی مستر ها دنبال سوپر دانا ها نرید. خب یعنی چی؟ یعنی هر کس از فردا هر کس قبول نکرد سوپر دانای گیر قضاوت های خودشی. خب اینو من قشنگ نشون دادم. نشون دادم چی؟ گفتم آقا یکی از آموزه های شما آموزه های توجیهگر است. یکی از آموزه ها اینه، کسی که میخواد کار علمی بکنه، کسی که میخواد کار واقعی بکنه، کسی که میخواد کار بی‌طرفانه بکنه، آموزه های توجیهگری رو باید بذاره کنار. خب مثلا این میشه اون کسی که بی‌طرفه میاد اینو میکنه، همون حرف شما، فرمایش شما خوب، ولی اینا رو باید بارز کنید. یعنی اشتباه اونها رو باید به طور علمی نشون میدید. علم عام از فیزیک و چیزو، علم اجتماعی هم هست، به طور واضح با دلیل. صرفی که آدم شعار بده بگه آقا اینا رو نماز نمیخونن، فلان نمیکنن، فلان غلط میکنه، این نمیشه. بله منم نشون دادم که نماز فلان فلان شما فرمایش شما، ولی با دلیل. از اون دلیل گفتم خودش اینجوری میگه. این حرفای طاهری نشون میده که نسبت به ظاهر شریعت بی‌اعتنا هستن، ظاهر شریعت رو به خود آدم میسپارن. این سه چهار تا مستر هم من باهاشون صحبت کردم، گفتن نه ما وقتی ما نماز نمیخونیم، ما مثلا چشمامون نمیبندیم با خدا ارتباط داریم. خب من اینو آوردم تو کتاب، قضاوت هم نمیکنم که بله از خلاص نمیدونم بکوبین بزنین تو نمیدونم. هر کسی که اسلام رو دوست داره میفهمه که اینا اینجوریه، هر کسی هم دوست نداره اسلام میفهمه چجوریه. ببینید برخورد ماها باید برخورد بی‌طرفانه کاملا علمی باشه.
همینطور هم هست.
خب بله،
ولی نکاتی که
ممنونم. اگر اجازه بدید حالا انشالله ادامه خواهد داشت. دوستان احتمالاً سوالاتی دارن، با توجه به اینکه نزدیکم میشیم استفاده بکنیم. بعد
در
حالی خدمتتون ان شاء
الله. نه فرمایش شما، فرمایشات تحقیقات امثال شما باید کنار اینا قرار بگیره و مکمل باشن با هم دیگه.
شما آقای مکبره. بله بفرمایید آقای مکبره. بفرمایید.
در بخش مشاهده مشارکتی من سوال در واقع دارم بزرگواران پاسخ بدن، این که مشاهده کننده ای که میخواد چنین مشاهده مشارکتی داشته باشه، اگر پیشفرض هایی از قبل داشته باشه، این پیشفرض ها مخل در اون مشاهدهش نخواهد بود؟ یا وقتی شما مشاهده صرف علمی میخوای بکنی، فقط یادداشت میکنی، نه پیشفرضات احتمالاً دخالت زیادی نداره، ولی میخوای مشارکت بکنی، یعنی مشاهدت مشارکانه است، اگر از پیش مثلا شما در همین مثال خودمون از عرفان حلقه بلت میاد، اعتقاد نداری، میگی اینا دروغگو هن، اینا بدعت‌گذار هن، چی هن، بعد میخوای مشارکت هم بکن، خب نمیشه، این تناقض در واقع. عملا اون کناری شما که معتقده و داره مشارکت میکنه به نتایج میرسه که شما که معتقد نیستی طبیعتا به اون نتایج نخواهی رسید، و این اختلال در نتایج مشارکتت به وجود میاره یا نه، این سؤال در واقع.
ببخشید اینا بله، اینا از محدودیت‌های انسانیه، یعنی مثلا مشاهده مشارکتی محدودیت‌ها رو داره، ولی محقق خوب باید بتونه تا جایی که خودآگاهانه، ناآگاهانه ممکن آدم تحت تاثیر پیش‌فرض قرار بگیره، من به هر حال مسلمونم، نماز می‌خونم، تحت تاثیر یک سری علایقم هستم، بله، ولی تا جایی که خودآگاه میتونه شخصی که میخواد مشاهده باید خودش خالی کنه. یعنی من سعیم بری بود، بله من اعتقادات خودم داشتم، ولی سعیم بری بود که اتفاقا با خدا هم عهد بزنم، خدای اون چیزی که واقعا اینجا اتفاق میفته من بفهمم، اون چون میفهمم واقعا اینجوری بشه، چون اونم به اصطلاح خودشون خدا رو قبول دارن، به تعبیر خودشون با یه نگاه دیگه ای، حالا هر جور غلط درست، اون قضیه که ما میدونیم زیربناشون چیه، نهادشون چیه، ما اگه به طور علمی معلوم شد میگیم، ولی اگه به طور علمی معلوم نشد چیزی نمیتونیم بگیم. بله اینا از محدودیت‌های مشاهده مشارکتیه و آدما باید سعی کنن تا جایی که میتونن خودآگاهانه تحت تاثیر اونها قرار نگیرن، ولی ناآگاهانه هر محققی تحت تاثیر قرار میگیره و به هر جور
خواهی مشارکت بکنی و به یک نتیجه برسی کاملا و با تمام وجود خودت در
اختیار. بله آدم باید سعی کنه اونجوری،
اگر این نباشه قطعا نتیجه مشارکت شما اون چیزی که واقعا باید باشه
تا جایی که ببینین همیشه همینجوریه. بله همه جا هست.
شما مثلا میخوای بری این کشف‌ها و شهودهای عرفانی رو بررسی بکنی، این ادعایی که اینا میکنن چی؟ خب اعتقاد نداری، میری هر چی استاد بهت ذکر میده اون بهت ذکر میده، نتیجه‌ای نداشت، ولی وقتی که با تمام وجود میری همون شب اول ممکن شد.
بله به هر حال آدم باید تا جایی که میتونه قرب به حقیقت پیدا کنه. ما به حقیقت هیچ وقت شاید نرسیم، خیلی دیر سهل وصولش رسیدن به سخته، ولی تا جایی که میتونیم باید نزدیک بشیم به واقعیت.
پیشتاوری رفتن جلو های عزیزان پیشتاوری رفتن
اشکالتون همینه آقای آیا استادی بفهمید اشکال
من تو ادامه این ادامه دهنده می جریانیه که آقایون ارفان هم به حق بودن یا نه حق بودن یا انحرافی بودن این جریان کاری ندارن من کلا راجع به جریان ارفانی میخوام می حرف رو بزنم حتی که آقای مکارم خیلی چکیده و گویا و چیز گفتن
بله.
با آقای سعیدم تو همون جلسه گفتن نیا کنید جریان های ارفانی رو طول تاریخ اینو نشون داده برخورده مختلف با جریان های ارفانی جریان های ارفانی رو با علم و با فلسفه و با امثال اینا یا علوم جدید جامعه شناسی با روش هایی که جامعه شناسی داره چه روش استقرار چه روش استقرار تام روش های دیگه نمیشه رد بکنی عرفان یه جریان حضوریه یک جریانی که مربوط به علم حضوری میشه تو باید اینو درک بکنی وارد این جریان بشی شما یه پیشداوری هر جریان عرفانی فرق میکنه حتی عرفان‌های خودمون فرض کنی حلاج که میگن این خیلی ردش میکنه خیلی قبولش میکنه شما میخوای این جریان رو بررسی بکنی به یه جریان عرفانی و اگه بخوای با پیشداوری که این جریان منحرف وارد جریان بشی ناخودآگاه با نتیجه گیری های مختلف استنتاجی که به قول آقای سالار حرف خوبی زده نه شما بخوای بری وارد این جریان بشی باید کاملا محتوا رو یعنی نه حتی با دید پیشداورانه ها یعنی خودت با حرفی که خود به طور خلاصه آقای مکارم گفتن درک بکنی اما با استدلالات علمی با استدلالات فلسفی حتی فقط تنها با استدلال فلسفی میتونی مبانی فلسفی برای عرفان بسازی کما اینکه
استادی شما مطالبتون با آقای فرق داره یکی نبود ایشون مطالبشون در مورد ایشون مطالبشون در مورد پیشفرضای ذهنی آدم ها بود اون مطالب در مورد عقل و عرفان فرقش بود تو همین کتاب مطرح شد یکی از اشکالاتی که عرفان حلقی ها به من میگرفتن میگفتن تو رو پله عقلی تا وقتی رو پله عقل تو رو پله عقلی تا وقتی ما رو پله عشقی تو تا وقتی روی پله عشق نیای نمیتونی حرفای ما رو بفهمی این اشکالیه من تو 4-5 صفحه در این مورد صحبت کردم همینجا تو همین کتاب هست ببینید اونا نقد شدن چجوری رابطه بین عقل و عشق چیه اصلا رابطه بین عقل و عشق و رابطه بین اون نمیدونن فقط از این حرف استفاده میکنن برای که عقل بکوبن عقل ازشون دلیل نخواد این اینه منم اونجا قبول کردم گفتم اینا دو تا پله مختلفن دو تا قلمرو کاملا مختلفن اما عقل قلم نگهبان قلمرو عشقه عقل رو اگه از نگهبانی قلمرو عشقم زائل بکنی عشقت هم دیگه عشق نیست من اینو قشنگ براشون اونجا توضیح دادم متوجه هستین یعنی تو همین بحثا که توی کتابم آوردم این یکی از آموزهای توجیهگرشونه اتفاقا یکی از آموزهای توجیهگر گفتم 5 6 تا هستش یکی از مهماش هم همینه تا یک استدلال می‌کنی میگن تو رو پله عقلی و من این آموزه این سلاح رو هم از دستشون گرفتم این سلاح هم یه سلاحی بود که بعد از دستشون گرفته میشد حالا ببینید چه جوری تو این کتاب مطالعه کن
خیلی من دوستان کسی دیگه سوال ندارن خانوما آیه دکتر شما سوال خب اگر سوالی نیستش
خیلی استفاده کردیم فقط به نظر میرسه که آیه سالاری هم چون در این زمینه هم
بله.
میدانی و هم تئوری کار کردن بعد نیست که فرصتی برای ایشون هم در نظر بگیریم که باز آیه سعیدی به عنوان ناقد فرض کنیم
انشالله
داشته باشن و یه استفاده این چنینی هم
حتما مطلب
بشه از دو دیدگاه مطلب دیده بشه دیدگاه علمی جامعه شناسانه و دیدگاه به هر حال کمی سنتی تر حالا آیه سالاری هم خیلی با فضای علمی بیگانه نیست ولی به هر حال یه دید سنتی تر و به یک معنا گمان میکنن ایشون و دوستانشون مؤسسه‌ای که مشغول هستن شاید بحث ارزشی هم و یا اینکه وضعیت تعامل با اینها و نگرانی های دیگه هم پشت قضیه باشه خوب از اون دیدگاه هم مثلا ملاحظه بشه به هر حال
خیلی خب خیلی ممنون و متشکرم از ارائه خوب شما آقای دکتر نفای ناقدان محترم اساتید محترم تشریف داشتن این نکته ضروری است که من عرض بکنم مطالبی که در این جلسه نقد شد اهم از ایده آقای دکتر و نفها به ذهن متوادر نشود که احیانا تایید یا دفاع از عرفان حلقه است عرفان حلقه از نظر ایده پرداز و داوران محترم در واقع مورد تایید نیست و سلام صلوات
هست نه یعنی خونسا هستن نسبت به اونجا اینجور بفرمایید آره